بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرم آمد قبل از امامزادگان عشق از امام عشق امیرالمؤمنین علیه السلام سخن بگیم. ماه رجب هست و 13 رجب روز میلاد پدر عشق و جهاد و شهادت در فرهنگ ما امام علی ابن ابی طالب علیه السلام هست و برای حفظ عشق باید حتما به معرفت شناسی عشق توجه کرد، ریشه های معرفتی عشق. اگر آگاهی نباشه عشق هم نخواهد بود. بنابراین شما اگر میخواید پرچم عشق رو سر دست نگه دارید، حتما باید پرچم آگاهی رو هم سر دست نگه دارید. یک راه مهم مطالعات اسلامی حساب شده و متراکمه، بدون کتاب خوندن، بدون زحمت کشیدن هیچ کس حافظ هیچ فرهنگی نمیتونه باشه. با صرف احساسات هم خطر افراط و تفریط هست، هم اندیشه های صحیح نهادینه نمیشه، ریشه دار نمیشه. با وزش یه طوفان، یه بحران و آمدن یک فتنه، فتنه فرهنگی، یه شبهه زیر و رو میشه. خالصی، صادقی، اما وقتی نشناسی راه از چاه بازی میخوری. و حالا من به یه نمونه از همین بازی خوردگان در تاریخ اشاره میکنم که شما ببینید ایمان و ایمان و عشق بازی و عشق ورزی و شهادت طلبی هم حتی که بالاترین درجه خلوص یک انسان دیگه، اونم اگر پشتوانه معرفتی درستی نداشته باشه هر آینه ممکنه بلغزی. یا اگر نلغزی چون ثبات نداره بعد از یه مدتی دچار تردید بشی، حتی پشیمانی بشی. ما دیدیم اینجور آدم ها رو، ما دیدیم آدم هایی رو در اوائل جوانیشون سراپا شور و عشق بودن و بعد از یه مدتی به این نتیجه رسیدن که اشتباه کردن، برای اینکه نه عاشق شدنشون بر اساس حساب و کتاب بود، نه ترک عشقشون بر اساس استدلال و محاجه بود. هر دوش یه بادی بود آمد، یه وقتی هم همون باد رفت و یه وقت از این طرف وزید، یه وقت از اون طرف وزید. من به نظرم آمد اگر به دوره چند ساله ولایت و امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، امامت به مفهوم حاکمیت رو عرض میکنه و الا امامت که از قبل هم بود، یه نظری بندازیم خیلی کمک بکنه از جهاتی به شرایط ما و ای که شما برادران و خواهران بدونید که در چه موقعیتی از تاریخ انقلاب و این جهاد بزرگ و مقدس قرار گرفتید. دورانی که حکومت به امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده تقریبا معاصر و شبیه به دوران شماست به لحاظ زمانی. سال 35 هجری یعنی 25 سال از پیغمبر، از رحلت پیامبر گذشته. اینا که میگم خوب دقت کنید برای عبرت گرفتن از تاریخ لازمه. تاریخ رو دو جور میشه خوند، یه جور قصه بخونیم همین که ببینیم قبلا چه اتفاقی افتاده، به قصد آفرین یا نفرین گفتن به کسانی، این خوبه اما اصلا کافی نیست. بخوایم اقتدا بکنیم و مفهوم امام و مأموم، امام و امت تحقق پیدا بکنه، این مقدار خوندن اصلا کافی نیست. یه روش دومی برای خوانش تاریخ و بازخوانی تاریخ و سیره پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم هست که ما رو توصیه کردن به اون شیوه بازخوانی تاریخ که قصه خوانی نیست فقط، و اون که خواندن به قصد اعتبار، عبرت گرفتن. فاعتبروا یا اول الالباب. قرآن هم تقریبا هر جا قرآن کریم اشاره میکنه به سرگذشت انبیا و اولیا یا اقوام صالح و فاسد، به یه زبانی دعوت به اعتبار میکنه، یه فاعتبروی بعدش میگه که ما نخواستیم فقط یه قصه گفته باشیم که چی شد. خوب نگاه کنید، اعتبار عبرتگیری یعنی چی؟ عبرتگیری یعنی جوهر تاریخ رو بشناس و موارد مشابه رو در دوران خودت پیدا کن و از سوراخی که کسانی در اون دوره گزیده شدن شما دیگه گزیده نشید، تو چاله هایی که کسانی افتادن شما نیفتید. عبرت گرفتن از تاریخ یعنی مواجهه صحیح تجربه اندوزانه با تاریخ، بفهمیم چه کسانی چه کردند و چرا، چه نکردند و چرا، و اینک ما چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم. بعضی ها ممکنه بگن آقا یه نوع شبیه سازیست، یعنی میگردیم تو تاریخ یه چیزایی رو پیدا میکنیم وقت اینجا مشابه براش میسازیم. شبیه سازی غیر از عبرته، او تحریف تاریخه. شبیه سازی یعنی شما فقط به ظواهر و یه شباهت های سوری پیدا کنید بین این دوره و او دوره، مثلا شباهت های اتفاقی، شباهت بین اسمی، شباهت راجع به زمان خاصی، مکان خاصی، جمله خاصی که هیچ پیام محتوایی نداره، این شباهت ظاهریست، و بعد بخوای ازش نتیجه ای بگیری، داوری بکنی راجع به امروز یا راجع به اون روز، اینو میگن شبیه سازی. این کار درست نیست و این کارو میکنن و کردن خیلی ها. اما عبرت گرفتن یه جور شبیه یابیه، نه شبیه سازی. یعنی شما تو تاریخ نمیخونید به قصد فقط آفرین و نفرین گفتن، بلکه میخونید تا تکلیف خودتون معلوم بشه که امروز من چه باید بکنم. وقت باید خط و ربط ها رو بشناسید، خط و ربط های اون موقع به خط و ربط های امروز رو، استدلال های له و علیه رو بشناسید، وقت میتونید توی فتنه و تو شبهه درست موضع بگیرید، بازی نخورید. ممکنه کسی صادق باشه و بازی بخوره، ممکنه کسی پرشور و عاشق باشه و بازی بخوره. چون که خوارج بخششون اینجوری بودن، خوارج بودن آدم های نه منافق بودن نه کافر بودن نه فاسد بودن، آدم های بسیار پاکباز و مؤمن بودن، به همون اهدافی که داشتن هم مخلص خالص بودن، اهل نماز شب و اهل تهجد و اینا بودن، شهادت طلب بودن اصلا. میدونید اونا اصلا تصمیم گرفتن پیمان وقتی بستن برای ترور امیرالمومنین، میدونید پیمانو کجا بستن؟ تو مسجد الحرام. 3 نفر بر مسجد الحرام پیمان بستن، گفتن تمام مشکلات جهان اسلام زیر سر 3 نفره، علی و معاویه و عمرو العاص، ما باید 3 نفر رو در یک شب ترور کنیم، خودمونم کشته شدیم، شهید راه خداییم. این 3 نفر رو ترور میکنیم، جهان اسلام از این جنگای داخلی و اختلافات رها میشه. تو مسجد الحرام پیمان بستن و این شب قدر رو که انتخاب کردن برای عبادت بود، گفتن ما که میخواییم یه عبادت بزرگ بکنیم، چه بهتر که در شبهای قدر این کار رو بکنیم. ببینید حماقت رو، وقتی جهله. از این 3 ترور فقط 1 ترور موفق بود، و ترور علی بن ابی طالب علیه السلام بود. ترور معاویه و عمرو العاص یکیش انجام نشد، کسی دیگه رو به جای خودش فرستاد، یکیش هم ناکام بود، فقط علی ترور شد. این که عرض میکنم آگاهی از تاریخ لازمه، معرفت اسلامی لازمه، آشنایی با قرآن و سنت، عقل، اینا لازمه. یک دوره های اتفاقای افتاد در زمان علی بن ابی طالب علیه السلام، قبل ایشون و بعد ایشون، بعد از رحلت پیغمبر صلوات الله علیه و آله، مسائلی راه افتاد که تعبیر ازش بهترین تعبیر میشه تعبیر به فتنه کرد و به شبهه. یعنی این دوتا کلید واژه رو، فتنه و شبهه، اینا رو تو ذهنتون داشته باشید. نمیخوایم ما شبیه سازی بکنیم، میخوایم شبیه یابی کنیم، چون از جهاتی دوران شما دوران شبیه دوران که امیرالمومنین حکومت کردن. دهه سوم بعد از رحلت پیامبر اکرم رهبر اصلی نهضت و بنیانگذار اسلام، درسته؟ دهه دوم گذشته، تو دهه سوم، اواسط دهه سوم حکومت علی علیه السلام تشکیل شده. درگیری‌هایی که پیش میاد در زمان حکومت امیرالمومنین هیچ کدوم دعوای بین اسلام و کفر نیست. اصلا تقریبا اون لشکرکشی‌ها و نبردهای جهاد اسلام و کفر که در زمان خلفای سه خلیفه قبل بود که گستره فیزیکی جهان اسلام گسترش پیدا می‌کرد، ایران فتح شد، روم بخش مهمش فتح شد و اینا، در زمان علی بن ابی طالب شما این فتوحات خارجی یعنی جنگ اسلام و کفر رو تقریبا نمی‌بینید، خیلی کم رنگ شده. سه تا درگیری است، هر سه بین مسلمین. دو طرف هر سه تا درگیری یعنی جمل و صفین و نهروان، هر دو طرف مسلمانه، نه فقط مسلمانن بلکه در دو طرف جبهه اصحاب پیامبرن. در دو طرف جنگ خیشان و بستگان پیامبرن و سرباز، کسانی هستند که سابقه جهاد و سربازی برای اسلام داشتند، سابقه داران جهاد و مبارزه و انقلاب بودن، کسایی که شمشیر زده بودن برای اسلام، تا مرز شهادت بارها رفته بودن، دعوا بین اینا بود. لذا درگیری های سیاسی که نظامی شد و سه تا جنگ بر علی بن ابی طالب تحمیل شد، سه تا جنگ تحمیلی در این دوره 4-5 ساله، هر سه دعواهای به اصطلاح جناحی بود، جنگ های بین جناح های داخل خود اسلام بود. ببینید چقدر سخت میشه کار، که واقعا یه وقتهای خیلی ها تشکیک میکرد، تردید میکردن و تشکیک میکردن، هم خودشون به شک میفتدن، بعد یا دیگران رو به شک میانداختن، که اصلا دعوای حق و باطل نیست. چرا ما با کی با کی داریم مبارزه میکنیم؟ حق کو باطل کو، چجوری تشخیص بدیم؟ خیلی سخت میشد. لذا ازش تعبیر میشد به فتنه. فتنه یعنی چیزی که نه فقط عوام بلکه گاهی خواص هم به اشتباه میفتن، هم توده های مردم گاهی درست ممکنه تشخیص ندن، هم خواص، کسانی که آدم های سابقه دار و آگاهن، اونا هم گاهی ممکنه به اشتباه بیفتن. فاعتبروا یا اولی الالباب که میفرماید قرآن، یعنی درست بخونید تاریخ رو و سرگذشت اولیا رو و درست عبرت بگیرید، بتونید تشخیص بدید حق رو از باطل. که امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود، چند بار خطاب به مسلمین فرمود که حق رو با آدم ها نسنجید، ملاکتون آدم ها نباشه، آدم ها عوض میشن، آدم ها گاهی سابقه خوب دارن بعد کارهای غلط میکنن، بهترین سوابق رو ممکنه داشته باشه و بعد ضربه بزنن، حتی خیانت میکنن، فاسد بشین. همه ما در معرض فسادیم، همه ما در خطر اینیم که اینا که خیانت کردن، هیچ کدوم هیچ کس خائن به دنیا نیامده، اینو بدونید، هیچ کس فاسد به دنیا نیامده، همه ما کم کم فاسد میشیم، کم کم خائن میشیم، جبهه عوض میکنه. اونی که علی رو ترور کرد کافر نبود، جزو سربازان علی بود، مجاهد رزمنده بود، سابقه جبهه داشت. ابن ملجم جزو سربازان فداکار علی بن ابی طالب بود، تو جنگای قبلی، تو جنگ صفین، تو جنگ قبلش جزو نیروهای سربازان شهادت طلب امیرالمومنین بود، علی رو ترور کرد. فکر نکن اینا کفار بودن، همه اینا سابقه جهاد و انقلاب و مبارزه داشتن. ببینید چقدر سخته گاهی تو خط موندن. شمر که سر امام حسین رو برید، مجاهد بود، رزمنده بود، جزو افسران امیرالمومنین بود، 20 سال قبل تو جنگ صفین جزو افسران علی بود که با معاویه می‌جنگید، 20 سال بعد، 20 چند سال بعد، 2-3 دهه بعد میاد تو کربلا سر سید الشهدا رو می‌بره، میشه جزو افسران یزید. ببینید آدم‌ها در صدر اسلام خیلی عوض شدن، همه ما در خطره. هیچ کس به سابقه خودش نباید تکیه کنه و اعتماد کنه. من آقا اینقدر جبهه رفتم، من اینقدر چیزم، من متدینم، تو مرجع تقلید بشی در خطری. ما مرجع تقلید داشتیم که میخواست علیه امام کودتا کنه، مقلد داشت، رساله داشت، خیلی خطرناکه. اصلا تو امیرالمومنین میفرماید شیطان با هیچ کس شوخی نداره، سراغ همه تون میاد، از هیچ کس نمیگذره. سراغ آدمی که ممکنه 50 سال نماز شب خونده و روزه مستحبی گرفته و فقیه باشه، سراغ او میره. دیگه ماها دیگه جای خود داریم. سراغ قوی ترین رزمندگان و مجاهدان و شهادت طلبان تاریخ رفته و فاسدشون کرده، سر کینه، سر رقابت، جاه طلبی، ریاست طلبی، قدرت طلبی، ثروت طلبی، شهرت طلبی. اینه، ما هممون در خطریم تا لحظه آخر. امیرالمومنین یه همچین کسایی باش درگیر شدن. این فاعتبروا، امام میگن شبهه، شبهه فرمود امیرالمومنین گفت نماز سمیت شبهه، شبهه به شبهه، شبهه گفتن برای که حق و باطل رو مخلوط میکنه، افراد به اشتباه میفتن، نمیتونن بفهمن این حق یا باطل. الان فتنه هم همینطور، بروز عملی شبهه است. این آیه قرآن، آیه کریمه، آیه 2 سوره عنکبوت 2 و 3 که نازل شد بر پیامبر اکرم، که خداوند فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا مردم فکر کردن که رها میشن؟ همینطور بگن ما ایمان آوردیم، جزء مؤمنینیم، رها میشن؟ ولا یفتنون، هیچ آزمونی در کار نیست، یکی یکی تونو میکشیم به سلابه آزمایش. نمیذاریم کسی بگه ما مؤمنیم و هم تو سرش بالا بگیره سوت بزن و کنسرت بره رد شه. پول خربگیریه، پول خربگیریه. خداوند سریع میفرماد احسب الناس، مردم آیا گمان کردن، مردم، بشریت، همه بدون استثناء، ایترکو تر همتون رها میشن؟ ایقولو آمنا، همین که بگن ما ایمان آوردیم، یه نمازی و یه روزه یه حج و یه ریشی و یه حجابی و یه جبهه هم زدیم و اینا، و هم لا یفتنون، آزمون نمیشن با سخنرانی و قیافه مذهبی و وراجی، تمومه؟ باید امتحان پس بدی، باید معلوم باشه به چی دل دستی، منافع خودت و جاه طلبی تو، قدرت و ثروت و شهوت و مریدبازی و اینا همه رو میذاره زیر پا برای خدا یا نمیذاری؟ باید معلوم بشه خدای تو کیست، خدای تو چیست، باید معلوم بشه حقیقتا موحدی، خدا پرستی یا نه، تا از این عالم بری. بعد خداوند میفرماد ولقد فتن الذین من قبلهم، قبل از اونا همه رو ما تو فتنه انداختیم، همه رو آزمون، همه، هر کسی تو تاریخ اسمشو میخونید تو آزمون قرار دادیم، بر سر راه انتخاب قرارش دادیم، مجبورش کردیم انتخاب کنه بین دینش و دنیاش. خداوند میفرماید نمیذاریم هیچ کدومتون از این عالم برید الا اینکه انتخاب کنید بین دینتون و دنیاتون، حالا هر کسی یه جور. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین، باید معلوم بشود که کیا صادقن کیا کاذبن. این وعده خداوند در قرآن. خداوند فرمود به ظاهر و ادا اصولتون ما بازی نمیخوریم، همه شما باید آزمون پس بدید تا معلوم بشود کیا صادقن، الذین صدقوا، و کیا کاذبن، کیا راست میگن، راست میگن به خدا و معاد و به نبوت معتقدن، حق و باطل و عدل و ظلم رو بهش در موقع انتخاب و تصمیم گیری وفادارن به اصول، کیا دروغ میگن. ولیعلمن الکاذبین، همون دروغوها رو از راستگوها جدا میکنه با انواع امتحانها، امتحان سر پول، سر شهوت، سر قدرت، ریاست، شهرت، امتحان پیش میاریم برای همه. این آیه که نازل شد در شأن نزول آیه نوشتن، در یک روایتی در ذیل این آیه هست که امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که وقتی این آیه نازل شد بر قلب مقدس پیامبر اکرم، من خدمت ایشون بودم، ازشون پرسیدم و آیه رو که ایشون خوندن ما فهمیدیم که مراد عمده این فتنه هایی هم که حالا از جمله فتنه های بزرگی بعد از ایشون پیش خواهد آمد که حق و باطل مخلوط بشه. چون زمان پیامبر جنگ اسلام صریح و کفر صریح بود، جنگ تنزیل بود، بعد از پیامبر جنگ تأویل بود بین اسلام درست و اسلام قلابی، ولی هر دو اسلام، هر دو شعار اسلام انقلاب، هر دو طرف میگفتن ما پیامبر را قبول داریم، اصحاب پیامبریم، مجاهد راه قرآنیم. دعوا خیلی پیچیده شد، تشخیص حق از باطل سخت شد. البته برای بعضی از اصحاب کسی دقت میکرد مبانی رو میشناخ آسون بود. بازم امیرالمومنین علیه السلام میگه از پیامبر پرسیدم این چه فتنه است، این چه فتنه است؟ رسول خدا فرمود علی پس از من این مردم امت به فتنه خواهند افتاد، دچار انواع امواج آزمون خواهند شد. و بعد حضرت امیر میگه جنگ احد بود، من پرسیدم که آقا من خیلی دلم میخواد شهید بشم، شما یه وقتی به من وعده شهادت دادید، جنگ احد با این همه شهید تمام شد، من بازم موندم، من جز یکی از شهدا نبودم، شما به من فرمودید که شهید میشی. پیامبر فرمودن خبر شهادت که به شما بدن چجوری باش برخورد میکنی، چجوری صبر میکنی، چجوری میری به استقبالش؟ حضرت امیر فرمود صحبت صبر نیست اینجا، صحبت شوقه، من عاشق شهادتم. پیامبر فرمودن پس به شما بشارت میدم که شهید خواهید شد، تو شهید خواهید شد، اما نه اینجا و در این جنگ ها، اما در اصل تو شهید خواهی شد، اما در اصلی که این مردم دچار فتنه خواهند شد. با ایمان خود بر خداوند منت میگذارند. اونایی که مؤمن شدن راست که بگن خدا بر ما منت گذاشت که ما مؤمن شدیم و خدا به ما لطف کرد، ما جز مجاهدین و فداکاران نبودیم، منت میذارن بر خدا. و بر اساس شبهات شبهه عمل میکنن، یعنی هنوز تشخیص نمیدن حق و از باطل، درست تحقیق نکردن، هم تو حرف میزنن، موضع میگیرن و وارد عمل میشن. حضرت امیر میگن، حضرت علی سلام الله علیه میگه از پیامبر صلوات الله علیه و آله پرسیدم یعنی از دین برگشتگی، یعنی همه کافر میشن؟ پیامبر فرمود نه، بلکه فریفتگی، بازی میخورن و خودشون دلشون میخواد که بازی بخورن اکثرا. راجع به فتنه میدید، من چند جا گشتم ببینم از تعمیر فتنه رو چجوری بیان کردن. ما توی 23 سال انقلاب در موارد متعددی این فتنه های پیش آمد که خود مردم، خود نیروهای انقلاب گاهی با همدیگه درگیر شدن، نفهمیدن حق و باطل چیه، تو تشخیص اشتباه کرد. یه جو از تعمیر توی حکمت، حالا اینا اگه یاداش کنید بعد خودتون مراجعه کنید بعد نیست، حکمت 93 فرمودن که ببخشید حکمت 3 فرمودن که نگویید خدایا پناه بر تو از فتنه، چون همه شما بی استثناء دچار فتنه خواهید شد، باید امتحان پس بدید که صادقید یا کاذب. دست کم فتنه و آزمون زن و زندگی خانواده و مال و فرزند. در خطبه دوم در نهج البلاغه از تعمید یه جای دیگه راجع به فتنه بحث میکنن، میگن که پیامبر که آمد فتنه چون شطوری مست مردم را پی در پی پامال میکرد و ناخن در ایمان آنها میزد، هی به ایمانشون ناخنک میزد. فتنه یه چیزیه که به ایمان ما، به ایمان افراد ناخنک میزنه، هی میکنه ازش، هی توجیه میکنه، اون میکنه شما توجیه میکنه. بعد حضرت امیر فرمود فتنه که میاد چند چیز باش میاد، یک تردید، به شک میفتن همه، کی راست میگه، کی حقه، کی باطله. دوم اختلاف، سوم بی‌ثباتی در ایمان، تزلزل در ایمان، چهارم گم کردن دوست و دشمن، مخلوط شدن دوست و دشمن. فرمودن اینا از علام فتنه است. در خطبه 50 از تعمید توضیح میدن که فتنه چجور شروع میشه. میگن که شروع فتنه از دو جاست، هر دوش نقش داره، یک یه بعد نفسانی داره، خودخواهی، یه کسایی پیدا میشن خودمحورن، دیکتاتورن، منفعت طلبن، دنبال فقط برای خودشون، برای اونا فقط منافع خودشون، قدرت خودش، پیروزی خودشون مهمه. دوم فرمودن که بدعت نظری در مفاهیم، یعنی تغییر دادن اصول یا تحریف کردن اصوله. پس یه بعد نظری داره، یه بعد نفسانی داره. حضرت امیر در خطبه 50 فرمودن که این دوتا شروع فتنه است، سپس گروهی از گروهی کمک میخوان. یعنی یه عده تئوریزه میکنن اینو، انحرافات فکری رو، یه عده هم اینا هی هیزم میریزن تو برای نفسانیت اونا، اونا با نفسانیتشون نفت میریزن رو مفاهیم تئوریک اینا. بیا اینجا، بیا یه بشین بقیل خدا که اومد. خیلی خب ما با هم دیگه بر هر شبت که یک سلوات بفرستیم. فرمودن گروهی از گروهی کمک میخوان، یه عده بدعت میگذارن تو مفاهیم و اصول، تغییر میدن اصول رو، مبانی رو تحریف میکنن. یه عده هم برای قدرت طلبی، برای دنیا خواهی پیش میان. فرمودن یکی یاریش میکند و اجرا میکند، یکی بدعت میگذاره، یکی یاریش میکنه. بعد حضرت فرمودن اگر باطل با حق در نیامیزد، اگه مخلوط نشه، حق طلبان به راحتی تشخیص میدن کار باطل پیش نمیره. منتها در فتنه، فتنگران اندکی از حق و اندکی از باطل رو میگیرن و در میامیزن، حق و باطل رو مخلوط میکنن. یعنی حرفاشونو که نگاه میکنی، سخنرانیشو، منبرشو، مقالهشو که میخونی، کتابشو میخونی، میبینی یه چیزای درستی توشه، یه چیزای باطل اینا با هم مخلوط میشه، یکم حق یکم از باطل، باطل صریح نیست. بعد حضرت میگن اینجاست که بازار شیطان گرم میشود و یاران خود را پیدا میکند. شیطان تو جامعه یارگیری میکنه وقت. اما اینجا نیز اگر کسی اهل حق باشه، تقوای حق داشته باشه، از دمیر میگن خداوند راهش نمیکنه، راه حق رو میتونه پیدا کنه اگر تقوا داشته باشه و دنبال حق باشه. یه جا دیگه خطبه 151 میفرمان مردم شما هدف گیری شدید، آماد بلا و امتحان هستید، بیدار شدید، از مستی وفور نعمت و از سختی عقوبت بترسید. اونگاه که غبار شبهه برخیزد، بر جای خیش بمانید، چیزی نگید، کاری نکنید. اگه یه جایی نمیتونی تشخیص بدی حق و باطلو، بر اساس تعصب و احساسات و اینا شروع نکن یه چیزی بگو، موضعی بگیر، داد بزن، از این ور نعره بکش، کاری بکن، یه چیزی بگو. فهمیدم وقتی نمیدونید حق و باطل چیه، آرام باش. اگه تقوای حق طلبی داری، وقتی نمیفهمی حق، حجت نداری، وقتی حجت عقلی و شرعی نداری، بر اساس احتمال و حدس و گمان و تبلیغات و تلقینات و اینا میخوای موضع بگیری، فرمودن بیدار باشید اونگاه که غبار شبهه برمیخیزد، بر جای خیش بمانید تا حجت پیدا کنید. نه که بدوی همینطور، بعدن که میگن چه میگن نمیدونم، احسایی حال به هم دست داد، یه چیزی گفتی، یه کاری کردی. وقتی فرمودن وقتی فتنه ها پیدا شود و راه کج پیش پای هر یک از شما بگذارد و آسیایش بچرخد، فتنه دقت کنید، فتنه آغازش چون ابتدای جوانی دلربا و فریبنده و جذاب است، اما وقتی پایان یابد آثارش شوم و زشت چون نشانه های ضربت سنگ. خیلی تعبیر قشنگیه. فهمونم فتنه وقتی میاد، اولش که میاد نمیفهمی که فتنه است. ببینی همه چی مرتبه، قشنگه، درسته، تئوریزه شده، معلومه من الان باید کارو بکنم. اما وقتی که میره و کارشو میکنه، میبینی چقدر زشته. فرمودن اینجا جای صبر و دقته. آغاز فتنه از آنهاست که بر سر قدرت و ثروت و ریاست مسابقه می‌گذارند و چون سگان این مردار را از دندان یکدیگر می‌روبایند و یکدیگر را می‌جلند، قدرت طلبا. و پس از مدتی پیروان از رهبران اعلام بیزاری و براءت می‌کنند و رهبرانشان از پیروانشان گلایه می‌کنند هر یک تقصیر را بر عهده دیگری می‌گذارند.
و چون دشمنان از یکدیگر جدا میشوند و هیچ یک مسئولیت آنچه کرده اند و مسئولیت فتنه را بر عهده نمیگیرند و یکدیگر را با لعنت دیدار میکنند. ببینید فتنه شناسی میفهمید اون هر را میفته چیزی میگه دیم پا میشن، بعد که تمام میشه نه این مسئولیت چه قبول میکنه نه اون قبول میکنه. رهبرانشون میگن تقصیر پیروانه، پیروانشون میگن تقصیر رهبرانه. اونا میگن ما کی گفتیم این کارو بکن، اونا میگن شما گفتید این کارو بکن، ما کی کردیم. ببینید اینجا که میگم فاعتبروا، حضرت امیر میفرمان که وقتی شبهه برمیخیزد بر جای خیش بمانید آنگاه که شبهه گرد و غبار میکند، فتنه از رهگذرهای پنهان و غیر آشکار درآید و پس آنگاه به رسوایی و زشتی گراید. در خطبه 93 فرمودند، اینو گوش کنید، فرمودند فتنه وقتی میاد از روبرو شناخته نمیشه، وقتی که تمام میشه میره از پشت سر شناخته میشه. اولی که میاد نمیفهمی این فتنه است، فکر میکنی روشنه. وقتی تمام میشه همه چی رو لطو پار میکنه، جانهایی، مالهایی، آبروهایی پامال میشه، ارزشهایی پامال میشه، حق پامال میشه، وقتی میره از پشت سر میشناسه عجب فتنه بود، چطور ما این حرف رو زدیم، چطور ما این کار رو کردیم. فرمودن فتنه رو از روبرو نمیشناسن مردم، وقتی میره از پشت سر میشناسن. جای دیگه حضرت فرمود این مردم امام حاکم خود را تنها مگذارید در این فتنه ها، تا بعدها خود را سرزنش کنید، خود را در آتش فتنه ای که پیشاپیش آن رفته اید بی اندیشه در میآورید. همانا من برای شما چراغم در تاریکی، هر کس در تاریکی است و حق را از باطل نمی شناسد به این چراغ بنگرد، به من بنگرد و راه را بیابد. فرمود در فتنه دلهای سابقا مؤمن دو دل می شوند و سست می شوند. دلهای مؤمنین سست می شوند، مردان سالم گمراه می شوند. مردان خوش سابقه که ما اونا رو به خوبی می شناختیم، فرمود تو فتنه گمراه میشن، بازی میخونن و بازی میدن، رأی درست و نادرست در هم میآمیزد، فرزند با پدر کینه میتوزد. تو فتنه پدر و فرزند با هم کینه، علیه هم کینه میورزن. بعد میام سراغ حالا ببینید این تعریف حضرت امیر از فتنه و از شبهه، و ببینید همین شبهات سیاسی عقیدتی و همین فتنه های سیاسی اجتماعی در زمان حکومت حضرت امیر چطور شروع شد بلافاصله. یکی از مواردی که خود حضرت او رو صریحا فتنه نامیدن شورش جمل بود که منتهی شد به جنگ جمل، اولین جنگی که تحمیل شد بر امیرالمومنین، که خود حضرت امیر در نهج البلاغه شورش طلحه و زبیر رو فتنه نامیدن و از مردم خواستن که او رو سرکوب کنن. به کوفه نوشتن دیگ آشوب، یه نامه نوشتن حضرت وقتی اونا آمدن بصره رو گرفتن، حضرت نامه نوشتن به مردم کوفه که دیگ آشوب به جوش آمده و فتنه آغاز شده است، همه به سوی رهبر خود بشتابید و در جهاد علیه فتنه شتاب کنید که تأخیر خطرناک است، یه وقت دیر میشه. حالا ببینیم چه اتفاقی افتاد. همین قضیه رو به ما نمونه آزمایشگاهی در تاریخ که عبرت داشت گرفت همیشه. این قضیه جنگ جمل چی بود؟ اولا اون طرف جبهه کیا بودن؟ خوش‌جزء خوشنام‌ترین و خوش‌سابقه‌ترین افراد و اصحاب پیامبر، کسانی که از تعمیر میگه ما از کودکی و خردسالی با هم بزرگ شدیم. از دمیتون عجب آقای جامعه میگن من اینا رو همه چیزشون رو میشنسن، از کودکی ما با هم بزرگ شدیم، در جبهه همه در کنار هم بودیم همیشه. طلحه و زبیر بارها در جهاد در خط مقدم بودن. شخص دیگه کیه؟ جناب عایشه ام المؤمنین، همسر پیامبر. جناب عایشه ام المؤمنین، عایشه نزدیکترین کسان به پیامبر. خلیفه سوم کشته میشه، شورش میشه که حالا من نمیخوام اون قضیه رو پس بکنم. خلیفه کشته میشه و به حدیه که 3 روز جنازه خلیفه رو زمین میمونه و هیچ کس حاضر نمیشه بره برش داره. ببینید فضای مدینه چه فضایی بوده،
و میدونید خلیفه رو تازه باید با وساطت امیرالمومنین علی امام علی سلام الله علیه که وساطت کرد، بعد از سه روز نیمه شبی ایشون آمد این که زد کنار کسانی رو که شورش کرده بودن و اینا، و نیمه شبی جنازه خلیفه رو بردن و بعد مردم مدینه نگذاشتن که در قبرستان مسلمین دفن بشه، ایشون رو بردن در یک مقبره یا باغی پشت تو خونه کسی دفن کردن و بعدم دیوار روش خراب کردن که کسی نبش قبر نکنه. بعدها اونجا شد جزء بقی که الان جزء بقی شده. یه همچین فضایی بوده. مسائل پیش آمد. در اون قضیه خود قضیه قتل خلیفه هم یک فتنه بود. حق و باطل قاطی شد. حضرت امیر هم منتقد روش حکومتی جناب عثمان خلیفه سوم بودن و هم در عین حال مخالف قتل خلیفه بودن. و تا تونست حضرت امیر تونه عجبه میگن تا تونستم خواستم مانع بشن از اینکه خلیفه کشته بشه. باید اصلاح بشه. نشد. خلیفه کشته میشه، مردم هجوم میارن به سمت علی بن ابی طالب، اصحاب، مهاجرین، انصار، همه هجوم میارن مردم به سمت امیرالمومنین که با شما بهمون شما رهبری رو به عهده بگیرید. حالا ما اینا رو که بخونم همه روایت دیگه، خود شما بعد اینا همه رو رجوع بفرمایید. اولی که میان سراغ حضرت، ایشون بفرمان که مردم دعونی ولتمسو غیری، منو رها کنید، برید سراغ کسی دیگه، هستن کسایی که دلشون میخواد آمادگی دارن برای که حکومت رو تحویل بگیرن از شما، از من بگذارید، من کمک بکنم، در حاشیه باشم، کمک بکنم، نظارت بکنم، مشورت بدم، بهتر از این که حکومت رو مسئولیت رو عهده بگیرم. چرا؟ فرمودن که فإنا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، اگر در اون چی که در پیش دارن، در پیش داریم برای اجراء عدالت، انواع و اقسام رنگ ها و چهره ها و صداها در پیش خواهد بود که بعد خود شماها درست تشخیص بدید، خود شماها جلوی من خواهید ایستاد. بعضیات اون چی که در پیشه برای اجرای حکومت اسلامی ناب و مردمی، حضرت فرمود خیلی کار پیچیده ایه، ما به استقبال کاری میریم که انواع و اقسام چهره ها، انواع و اقسام الوان و رنگ ها درش هست، بازی رنگ هاست، بازی چهره هاست. لا یقوم لها القلوب ولا یثبت علیها العقول، هم احساساتتون، کنترل احساساتتون رو تو مسیر اجرای عدالت از دست خواهند داد، ادعی قلب هاشون ایمان قلبی خواهد لرزید و هم عقل هاتون ثبات نخواهند داشت، قدرت تشخیص همه نخواهید داشت. یعنی هم به لحاظ نظری ثبات عقلی این کار میخواد، تشخیص محکم و درست حق از باطل، و همچی میخواد ایمان محکم، قلب محکم میخواد، و شما اینا رو ندارید، اکثر شما ندارید. فرمودن کار حکومت اگه به من بسپارید کار سختی خواهد بود. لا یقوم لها القلوب ولا یثبت علیها العقول، نه قلب هاتون محکم خواهد بود برای این کار هزینه میپردازید، نه عقل هاتون ثبات خواهد داشت همتون که درست تشخیص بدید حق رو از باطل. و ان الافاق قد اقامت، من از همین الان میبینم آفاق تیره خواهد شد، روشن نخواهد بود، نیمه تاریک نیمه روشن خواهد بود، تشخیصش آسون نیست. و المهجه قد تنکلت و اعلم انی ان عجبتکم رکبت بكم ما اعلم، اینو بدونید که اگر من قبول کنم رهبری رو، حکومت رو قبول کنم، مسئولیت رو قبول کنم، بیام اونجوری که خودم میدانم و تشخیص میدم عمل خواهم کرد، دیگه سر هر چیزی نمیام از شما اجازه بگیرم، به تشخیص خودم عمل میکنه. این رو بدانید. راه ها گم خواهد شد. اگر من بپذیرم به تکلیف خودم عمل میکنم. و لم اسق الى قول القائل و عطف العاطف. دیگه گوشم بدهکار و راجی های کسانی و سرزنش این و اون و جوسازی ها و اینا دیگه نخواهد بود. این رو بدونید. با چشم باز با من بیعت کنید و به من رأی بدید. با چشم باز. خود از تأمین میگن من که نمیخواستم قبول کنم، ولی چنان جمعیت هجوم آورد مردم که حسن و حسین زیر دست پای مردم داشتن له میشدن و لباس من از دو طرف پاره شد و پیر مردایی که با عصا راه میرفتن اونقدر با شوق آمدن یادشون رفت که عصا دارن، عصا رو انداختن میدویدن به سمت من با این شوق آمدن، و دختران جوان
از فرط اشتیاق حجابشون رو کنار گذاشتن و به طرف من میدویدن. حضرت داد که نجبه فهم بفهم بوده اینقدر مردم با شوق آمدین طرف من. پیرمرده یادش رفت که عصا باید بزنه، عصاشو انداخت میدوید، دخترم حجاب از سرش انداخت آمد طرف من و لباس من از دو طرف پاره شد. من وقتی دیدم مردم آمدن تو صحنه و یه همچین مقبولیت و حس بیعت عمومی است و مردم میگن ما پای تو وایستدیم، خب من دیگه بهانه ندارم که قبول کنم، حجت بر من تمام شد. حالا که آمدید، اما من آمدم با اینکه میدونستم بعدن چه اتفاقایی خواهد افتاد و همینایی که دارن با من بیعت میکنن بعدن با من بعضیشون چگونه رفتار خواهند کرد. وقتی کار رو پذیرفتم به کار خلافت و امامت رهبری قیام کردم، همینا گروهی پیمان شکستن ناقضین، گروهی دیگری از دین بیرون رفتن مارقین، و دسته سوم ستم کردن قاسطین. سه تا جنگ رو بر من تحمیل کردن، همینایی که اکثرشون بر من با من بیعت کرده بودن. گویا نشنیده بودن که خداوند در قرآن فرمود آخرت مال کسانی است که تو دنیا دنبال فساد و برتری طلبی نباشند. کدوم آیه است؟ قرآن میخونی؟ تلک الدار الاخره. چیه بقیهش؟ نجعلها للذین، فایده نداره. این خانه، این دار آخرت است. خداوند در قرآن میفرماد او رو مخصوص قرار دادیم برای کسانی که لا یریدون، تو دنیا اراده علو یعنی برتری طلبی، ریاست طلبی، قدرت طلبی و لا فساد و اراده فساد نداشته باشن. اونا که تو دنیا برتری طلبی کنن یا دنبال فساد باشن، آخرت از آخرت سهمی نخواهند. حضرت امین میگه چطور شما در قرآن این آیه رو دیدید و میبینید و باز با من درگیر شدید؟ چگونه اینجوریه که کسا قرآن میگه خدا سری نفهمون اونا که دنبال برتری در زمین و تبهکاری هم از آخرت سهمی نخواهند داد؟ میگه چرا اینا، این آیه تو ذهن همتون هست. حضرت امین میگه تو نجوا، میگه این آیه تو ذهن همتون هست، تو ذهن شما هم بود. حضرت میفرماد این آیه در ذهن همه شما هست، اما دنیا چشمتون رو پر کرده، به وقتش از این آیه ها یادتون میره، چون منافعتون در خطر میفته. آگاه باشید، سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، اگر آن گروه بسیار، اون توده مردم، خواص و عوام هجوم نمی آوردن برای بیعت با من و حجت بر من تمام نشده بود، و اگر نبود که خداوند پیمان گرفته است از عالمان و آگاهان که آرام نگیرند بر گرسنگی ستم دیدگان و شکمبارگی ستمگران، اگر خداوند چنین پیمانی نگرفته بود از من، از علما که منم نگیشم، به خدا سوگند حکومت و مسئولیت رو قبول نمی کردم و مهار شطور خلافت رو مینداختم رو کوهانش که بره به هر جایی که بخواد بره، و آب میدادم پایان اون را به جام آغاز آن. این همونطور که همون کاری که قبلا کردم و یعنی همین کار رو میکردم. و شما فهمیدانید و میدانستید که دنیای شما در نزد من بی ارزشتر است از عطسه بز. اینو میدونستید که من برای دنیا نیامدم وارد سیاست بشم، برای عدالت هم. این روایت هم روایت مهم میده دیگه، این هم حتما با تو زنتون داشته باشید که خداوند گرفته است، اگر خداوند نگرفته بود پیمان از علما ها، که الله یغار رو الا الله یغار رو الا کذت ظالم و چی سقب مظلوم. خداوند پیمان گرفته. کتاب بخونین آقا، یکی قرآن و نهج البلاغه رو، یه دوره قرآن رو کامل با تفسیرهایی که الان اومده، خلاصه تفسیرهای خلاصه خوبی الان اومده به فارسی. یه دوره الان نهج البلاغه زمان که ما میخوندیم اوایل جوانیمون یه ترجمه بود مال مرحوم فیض الاسلام، گفتم معنیش اینه که من نمیفهمیدم، اون موقع دانش آموز بودیم خیلی سخت بود. الان 7-8 تا ترجمه خوب از نهج البلاغه است. یه دوره نهج البلاغه با ترجمه خوندن کمترین کاری که باید بکنید. این شروع قضیه است. ابن عباس، حالا ببینید دعواها از کجا شروع میشه. ابن عباس روایت میکنه در دومین روزی که مردم مدینه با علی بیعت کردند، امام علیه السلام در دومین روز بیعت، یعنی اولین روز حکومتش، همون اول آمد یه خطبه سخنرانی کرد که از تو همین سخنرانی جنگ ها بیرون آمدنش فهمیدن که با این نمیشه ساخت، باید با این جنگید، باید این حکومت براندازی بشه، باید سقوط کنه. چی گفت؟ یه بخشی از سخنرانی از تعمیر این بود، گفت مردم روز اول حکومت به شما بگم. شروع شد اونه که دیروز به شما گفتم اگر بیام با اساس ارزش ها عمل میکنم. شروع شد، مردم بدانید که هر زمین و قطیعه و امکاناتی که از بیت المال در دوره قبل گرفتیم و به شما دادن، از اموال خدا و اموال مردم بیت المال به هر کس دادند، همه اونها بدون استثناء به بیت المال باز خواهد گشت. همه شو مصادره میکنم و ازتون پس میگیرم. هر کس هرچی از بیت المال بیش از سهمش برداشته برمیگردونم به بیت المال. این قدم اول حکومت منه. بعدم نگید که ای آقا حالا برگذشته ها صلوات. حضرت امیر فرمود نه، ان الحق القدیم لا یبطله شیء، حقی که زمان برش گذشته باطل نمیشه. اون حق هم باید استیفا بشود. حق، حقوق، عدالت فرمود که مشمول مرور زمان نمیشه. بعد فرمود بذارید راحتتون کنم، اگر این اموال از بیت المال که برداشتید رفتید باهاش ازدواج کردی کابین زنانتون، مهریه خانوماتون کردید، باهاش ازدواج کردید، با اون مهریه ازدواج کردید، بچه دار شده زندگی، همون ازتون پس میگیرن. فرمود اگر رفتید تو زمین‌ها و باغ‌ها اینور و اونور تو نقاط مختلف سرمایه گذاری کردید، همه ازتون پس میگیرن. اینا مال شما نبوده، اینا مال متعلق مال خداست و متعلق به فقرا و محرومین. گذشته گذشت، هر کدوم میتونم بگید که آقا عدالت سخته، اینجور که تو مخواهی حکومت کنی که نمیشه تحمل زندگی کرد. حضرت فرمود اتفاقا آسانه. حضرت فرمود ان فی العدل سعه، در اجرا عدالت گشایش و سعه و راحتیش برای همه. اتفاقا اگه عدالت اجرا بشه همه راحت زندگی میکنن. بعد فرمود که من زاغ عنه الحق یا علیه الحق فالجورو علیه از یق. اگه کسانی از فشار عدالت رو سخت میدونن، بدونن که بیعدالتی فشارش و سختش بیشتره. ظلم که منظم که ما نامنظم. بعدم فرمود که ذمتی به ما اقول و رهینه و انا بهی زهینی. حرفایم که میزنم شعار نیست، یعنی گردن من ها به ما اقول رهینتون، به آن چه میگم گردن من گرو به اون چه که میگم، گردن من در گرو شعارام، جانم رو برای این حرفا میدم. خیلی الان که آدم میخونه واقعا بدنش میلرزه. 1400 سال پیش یه همچه سخنرانی که با تصور بکنید روز اول حکومتش فرمودی گردن من در گروه حرفایی که میزنم و انا بهی زعیم، خودم جلو را میفتم، خودم اینا را اجرا میکنم در حد توانم. و بعد بقیهش که حالا بعد برید بخونید، فرمودن که اونهایی که تقوا داشته باشن در شبهات وارد نمیشن، از این به بعد شروع میکنن علیه ما درگیری درست کردن با عنوانهای قشنگ. نمیگن صریح که ما بعد از همین حرفات عصبانیم، شروع میکنن بهانه آوردن، عنوانهای قشنگ درست کردن، شبهه ایجاد میکنن تو افکار عمومی برای که جلوی حرکت جلوی منو بگیرن. بعد فرمودم به شما بگم اونایی که تقوا داشته باشید وارد شبهات نمیشید و توی شبهات دست نگه میدارید و بازی نمیخورید. اونایی که خودتون دلتون میخواد بازی بخورید، بازی میخورید. آگاه باشید که بلا و آزمایش شما دوباره آزمون بزرگ از تعمیر. خیلی این حرف شد. فرمودن بدانید آزمون بزرگ دوباره شروع شد، عین روز اولی که پیامبر آمد، عین 30 سال پیش. فرمود دوباره آزمون شروع شد عین 3 دهه قبل که زمان خود پیامبر بود. اون موقع انتخاب کردید بین اسلام و کفر، دوباره کاری میکنم انتخاب، مجبور بشید انتخاب کنید بین اسلام و کفر، دوباره کاری سر دوراهی قرارتون میدم، بازی تمام شد. نمیشه همون حرف کفر، روش کفار رو بکنید منطقه با ظاهر مذهبی، با ظاهر اسلام نمیذارم، باید انتخاب کنید بین عدل و ظلم. خیلی تعابیر عجیبه. فرمودن که ان بلیتکم قد عادت، امتحان بزرگ شما دوباره شروع شد، مثل روزی که پیامبر آمد. که هیئتها یوم بعث الله نبیکم، درست به همون شکلی که اون روزی که خداوند پیامبر رو برانگیخت. بعد فرمود والذی بعثه بالحق، به خدایی که محمد را برانگیخت سوگند. لتبلبلن بلبله ولتغربلن غربله، غربالتون میکنم. گوش کن، فرمود به خدا سو به خدایی که محمد رو برانگیخت کاری میکنم دوباره تو هم بریزید، علکتون میکنم دوباره. خیلی تعبیر تکان دهنده است. گفت دوباره غربال میشید. او غربال زمان پیغمبر کافی، او یه بار بود تمام شد، دوباره غربال میشید. دوباره باید معلوم بشه کی سر پیمانش با خدا هست کی نیست، کی مؤمنه کی فاسده، کی کافره. گفت یه کاری میکنم منافقین نفاقو بذارم کنار، این حق اینم باطل. لتغربلن غربله، غربال میشید، علکتون میکنم. یه کاری میکنم سر دوراهی حق و باطل مجبور میشید تصمیم بگیرید، یا بر من یا با من، یعنی یا با حق یا بر حق. دیگه آقا یک کم این وقت اینجوری با هم نمیشه. من این وقتی هم گفتم، یه وقت تو عملیات بدر که سال 63 بود دیگه، 1000 سال پیش، عرض شد که همین سن شماها بودم، من همین 20 سال اون موقع این سن ها بودیم، برای شکستن خط رفتیم با بلم 23 ساعت پارو زدیم تا رسیدیم به نیروهای دشمن اونور جزایر مجنون شرق دجله. شب قبل از عملیات کمین خوردیم تو آب. بعد ما تو بلم نشسته بودیم چون 23 ساعت باید پارو می‌زدیم اونجا نزدیک خط دشمن که خط رو باید می‌شکستیم. اونجا باید لباس غواصی می‌پوشیدیم، از تو بلم می‌رفتیم تو آب و درگیر می‌شدیم و خط عراق رو می‌شکستیم تو شرق دجله. شب قبل کمین خوردیم، فکر کردیم لو رفتیم، چند تا بچه‌ها شهید شدن، فکر کردیم لو رفتیم، اینا که قایق موتوری داشتن روشن کردن تخت‌گاز برن، ما هم تو بلم بودیم، خب نمیشد که سری رفت. بعد همونطور که چند تا قایق موتوری گاز دادن برن اونا، البته بعد فهمیدن که اصلا نباید می‌رفتن و عراق هم نفهمیده بود که یه جمع عظیمی بود، فکر کرده بود 4-5 تا قایق گشتیه اینا درگیری شده و اینا، نمی‌دونست که مثلا چند هزار نیرو داره میاد، فردا شب قرار عملیات بشه اینجا. ما همونجوری که چند دوست قایق موتوری گاز دادن رفتن، ما هم تو بلند بودیم حالا چجوریه. ما الان یکی از قایق موتوری ها همونطور که برگشت بده خاموش شد، یه مرتبه کنار بلند ما وایستاد. من یه پامو گذاشتم توی قایق موتوری، یه پامم تو بلند بود، میخواستم برم تو قایق موتوری. بعد تو تردید بودم که اگه قراره بزنیم به چاه که خب با بلند نمیشه که فرار کرد، بپرم تو قایق موتوری و بریم آقا، اگه قراره وایسیم به جنگیم که بشینم تو بلم دیگه، همینجا تو آب بزنیم و دیگه یا میزنیم یا میخوریم. همینطور توی همین حالت بودم، نه یکی از بچه‌ها که تو بلم بود بهم برگشت گفت اخوی، گفتم چیه؟ گفت یکی از دو تا پاتو بردار، یه پا تو بلم یه پا تو قایق، گفت یکی از دو تا پاتو بردار، هم برای خودت مشکل درست می‌کنی هم برای ما مشکل درست می‌کنی، تصمیم تو بگیر. حالا ارزمند اینه که من اونجا البته برو گفت خودم نه که خواست بره، از خجالت او دوباره برگشتم نشستم تو بلم، خودم نه آقا که خواست بره، نشستم تو بلم دوباره رفتم به سمت جلو. حالا تعبیر بنده یه حضرت امیر که میگن شما ها رو غربال میشید دوباره بعد از 30 سال، نگید زمان پیامبر ما این کارا رو کردیم و ما در نمیدونم عملیات احد بودیم، بدر بودیم، خیبر بودیم، خندق بودیم، فلان بودیم. حالا خب بودید تقبل الله، حالا دوباره فرمود دوباره الان بعد از 25 سال 30 سال بعد از پیامبر دوباره همون آزمون و فتنه ها میشه و لتغربلن نغربله، غربال میشید. یعنی از دمیر داره میگه یکی از دو تا پاتونو بردارید، یکی از دو تا پاتونو بردارید، نمیذارم دو تا پا، یکی تو بدن یکی چی، هم دنیا هم آخرت، اینجوری نمیشه. تصمیمتون رو باید بگیرید، انقلاب یا ضد انقلاب، حق یا باطل، عدل یا فساد. بل تصاتن صوت الغدر حتى يعود اسفلكم اعلاكم و اعلاكم اسفلكم. بنظر بخود از زیبایی کلمات، لفظش زیباست چه برسه به محتوا و معناش. حضرت فرمود که چنان برهم زده خواهید شد در دوران حکومت من، چنان مثل کفگیر که به هم میزنه تو دیگ قضا رو. فرمود چجوری وقتی کفگیر میزنه تو دیگ، پایینی ها میان بالا، بالایی ها میان پایین. فرمود یه کاری میکنن با این کفگیر آزمون مجدد انقلاب که حتی یعود اسفلکم اعلاکم، اونایی که اسفلن زیرن بیان بالا، و اعلاکم اسفلکم، بالایی ها برن پایین، پایینی ها بیان بالا، زیر و روتون میکنم. اینجوری نیست که آقا ما میشه همجور عین کفار زندگی بکنیم، اما یه نماز و یه روزه و یه حج و یه ریشی و یه حجابی و یه انگشتر عقیقی و سبحکم الله و مساکم الله و تمام. گفت نمیذارم اینجوری این کارا رو بکنید، هر سالم بریم حج و. گفت اینجوری نمیذارم، یه کاری میکنم برید بالا و پایین زیر و رو بشید. یه عده بالا بودن میان پایین، یه عده پایین بودن میان بالا، رویش ها و ریزش ها. فهمیدن اینجوری نیست که یه بار امتحان بدید دیگه تا آخر عمرت گارانتی. آقا ما 30 سال پیش زمان پیغمبر امتحان دادیم دیگه، خب دادی که دادی، دوباره باید امتحان بدی، کسی گارانتی نیست، همه در خطر. فرمودن که کسانی که گفتن توی امتحان مجدد، گاهی کسانی که سابقه های درخشان و طولانی داشتن در اسلام در زمان از زمان پیامبر، تو این مسابقه و آزمون دوباره عقب میفتن. یک کسایی که کسی نبودن، اصلا کسی نمیشناخت اینا رو که کیان، اونا میفتن جلو. فهمیدن این آزمون دوباره است، یک بار برای همیشه نداری، مدام باید آزمون پس بدی. جلویا میان عقب، عقبیا میان جلو. به خدا سوگند، بعد فرمود که به خدا سوگند من فریبتون ندادم و نخواهم داد و چیزی رو از شما مخفی نکردم. والله ما کتمت غشمتن ولا کذبت کذبتن، به خدا سوگند هیچ حقیقتی رو از شما پنهان نکردم. من یه حکومتی تشکیل دادم که با شما مردم اندرونی و بیرونی مخفی چیزی ندارم من از شما، هر چی که هست به شما میگم و هیچگاه به شما دروغ نگفتم. حکومت بدون دروغ، دروغ به شما نخواهم گفت. و مرا به این مقام و به این روز خبر دادند، پیامبر به من گفته بود که یه چنین روزی خواهد رسید که آزمون مجدد دوباره خواهد رسید. این سخنانی از تعمیر میکنه، یه بخشی از سخنانی ابن عسیر از بعضی از مورخین بزرگ از برادران اهل سنت، اینا رو من هر چی دارم میخونم از منابع برادران اهل سنت الا خب نهج البلاغه. ابن عسیر و دیگران میگن بعد از اینکه این سخنانی رو کرد، اول اومدن پیش علی، گفت همین طلحه و زبیر و اینا اومدن پیش علی که آقا شما خلیفه هست. فرمود من احتیاج به حکومت و رهبری و اینا ندارم، یکی از هر کدومتون، هر کدومو که مردم قبولتون دارن و خودتونم فکر میکنید چیزه، هر کی رو که انتخاب کنین شماها، منم همکاری میکنم، من دنبال چیز نیستم. گفتن جز تو هیچ کس، تو شایسته ترینی. اینقدر رفتن و اومدن و اصرار کردن پذیرفت. حالا ببینه اول کسی که با حضرت بیعت کرده طلحه بوده، اول کسی که این حرفا رو زد از زغنی، بعد آمد دست بیعت داد، خود جناب طلحه بوده. بعد زبیر بیعت میکنه، همینا چند ماه بعد درگیر میشن با امیرالمومنین سر قدرت. حضرت امیر در این سخنانه میفرمان که بعضی سخنانه میفرمودن که کسانی از شما که برادران خود منید، کسانی از شما در این سالها در دنیا غرق شده، چیزهایی رو تصاحب کردند، من وقتی جلوی اونها رو بگیرم و خواهم گرفت، فقط حقوق خودشون رو به اونها خواهم داد، از من عصبانی خواهند شد، فریاد خواهند زد که پسر ابو طالب ما رو از حقوقمون محروم کرد و به ما ظلم کرد. آگاه باشید هر کس از مهاجرین و انصار و از اصحاب پیامبر و خیشان پیامبر، از بستگان پیامبر، هر کس خیال کند، هر کس گمان کند به خاطر سابقه اش یا به خاطر همنشینی با پیامبر بر دیگران نسبت به بیت المال برتری دارد، بداند که خطاست. فرمود هر کار کردید، فامیل پیغمبری، خومخیش پیغمبری، از اصحاب پیامبری سابقه دارید، هر کاری کردید برای خدا کردید، پاداشش از خدا بخواد در آخرت. فرمود در دنیا پاداش شما نزد خداوند در آخرت در دنیا همه مساوی. شما قدیمی ترین و با سابقه ترین مسلمان با تازه مسلمانی که همین امروز مسلمان شود نزد ما مساوی است به لحاظ سهمش از بیت المال و حقوق اجتماعی در زندگی در حکومت اسلامی. فرمود هر کس که رو به قبله ما آرد شایسته برخورداری از حقوق اسلامی و حدود اسلام است. شما همه بندگان خدا هستید، مال مال خداست، میان همه شما مساوی تقسیم خواهم کرد، هیچ کس بر دیگری برتری و مزیتی ندارد. پرهیزگاران و ثابت داران در فردای قیامت پاداش خود را از خداوند بخواهند و خداوند دنیا را پاداش پرهیزگاران و مجاهدان قرار نداده است. پاداشتون آخرت. آنچه نزد خداست برای نیکوکاران بهتر است. فردا بیایید تا اموال رو به روش جدید تقسیم کنیم که مساوی بود. این یک مرحله بعد شروع میشه. فتنه رو ببینید. روز بعد طلحه و زبیر میان مسجد در گوشه ای دور از اینا که میگم عرض کردم همه از منابع برادران اهل سنت، تو منابع شیعه هم هست، تو منابع اهل سنت هم هست. میگه این سخنرانی که حضرت امیر کرد، گفت دیگه اون ممه رو لولو برد تا اون شد. بله، گفت که یه دوره جدیدی آمد، یه دوره جدیدی آمد، باید دوباره از اول امتحان بدین، معلوم بشه کی مؤمنه کی مؤمن نیست. روز بعد خیلی جا عجیبه، از امام آمدن تو مسجد که نماز جماعت بخوان، یه مرتبه دیدن یه گوشه مسجد یه نماز جماعت دیگه را افتاده، پچ پچ میشه و یه عده دارن میرن اون بر تجمع دیگه، مردم رو دارن دو بخش میکنن، یه بخش میگن یعنی این بر. چرا؟ شرعا به این نمیشه اختدا کرد، این دو مال فتنه است. خود این علی از همین اول میخواد شمشیر رو از رو بسته. این چیلی حکومت اسلامی؟ مگه قبل از تو حکومت اسلامی نکردن؟ پس قبلیه چی بودن؟ طلحه و زبیر به مسجد آمدن در گوشه ای دور از مردمی که پشت علی اقتدا کرده بودن و نشسته بودن برای نماز رفتن. به دنبال آنها مروان، سعید، عبدالله ابن زبیر و جمعی دیگر از قریش به آنها پیوستن، جمعی که هی زیادتر شد و ساعتی آهسته با یکدیگر پچ پچ میکردند. روز دوم حکومت بعد مخالفتشون آشکار شد. عمار آمد پیش علی گفت آقا هوا پس آقایی سخنانی چی بود شما کردی؟ خب یک کمی آرامترن، همین روز اولی اینا پرچم دارن برمیدارن، اینا دارن فتنه میکنن و خلف وعده کردن، دارن میزن زیر بیعتی که دیروز کردن، یک کمی ملاحظه بکنید. دوباره از تعمیر رفت سخنرانی کرد. روز سوم حکومت سخنرانی کرد، همچنان که شمشیر بر کمر بسته و بر کمانی تکیه داده بود خطبه خواند. گفت مردم، برترین مردم نزد خداوند از نظر مقام کسی است که تابع کتاب سنت باشه و به تکلیفش عمل بکنه، اون ملاکه، هیچ چیز دیگری ملاک نیست، همه مساوی هستید. و باز همون حرفا رو به شکل دیگه تر کردن. آمدن پایین دو رکعت نماز خوند، سپس به عمار گفت برو به طلحه و زبیر که گوشه مسجد نشستن یه مغازه جدا باز کردن، بگو بیا اونجا من باشون کار دارم. رفت صداشون کرد، آمدن پیش از امیر، از امیر شروع کرد با اینا صحبت کردن. بهشون گفتن که شما رو به خدا سوگند، آیا چنین نبود که شما با میل خودتون به آزادی کامل آمدید سراغ من، با من بیعت کردید؟ اینجوری بود یا نبود؟ یا من شما رو مجبور کردم به بیعت؟ من حکومت رو قدرت طلب بودم و شما همه از من خواستید؟ گفتن چرا، ما گفتیم. گفت شما مجبور بودید، زور بالا سرتون بود با من بیعت کردید یا خودتون خواستید؟ گفتن ما با تو بیعت کردیم، متوقف فکر میکردیم شما یه جوری دیگه، یه روش دیگه ای داریم، نمیسیم اینجوری که ما بیعت کردیم به شرطی که شما تو کارا با ما مشورت بکنی، بدون نظر ما کاری نکنی. ما فکر کردیم حالا ما به شما چیز میکنیم، مسئله رهبری و حکومت شما رو تایید میکنیم، شما هم هوای ما رو داری دیگه، بالاخره سهم ما، حق ما، اینا محفوظه. ما به هوا بود و فضیلت ما رو بر دیگران میدانیم. شما از همین دیروز که تقسیم اموال پیش آمد معلوم شد که اصلا برای کسی حرمتی قائل نیستی. حضرت امین گفت من حقی از شما سلب کردم یا به شما ستم کردم؟ گفتن نه. گفت آیا حقی از مسلمانی ضایع کردم و پامال کردم یا حکمی از احکام خدا رو زیر پا گذاشتن؟ گفتن نه. گفت پس چرا از من دلگیرید؟ اگر نه من حق، اگر من نه حق کسی رو پامال کردم، نه حکم الهی رو زیر پا گذاشتم، شما سر چی الان با من مشکل دارین؟ گفتن به خاطر این روش حکومت کردن و این حرفایی که میزنی اینها، و اینکه چرا از نظر ما رو نمیخوای. حضرت امیر گفت که این که گفتید چرا با شما مشورت نکنن، من که اگر جایی باشه نیاز به مشورت، نظر شما رو میخوام. اون چی که تا الان گفتم جای مشورت نبود، چون حکم صریح خداوند بود، سنت پیامبر بود. و ادامهش که حالا بعد خود شما باید بخون، نمیخوام حالا من همه تاریخ بخونم. این که گفتید ما مالی را که ما با شمشیرها و نیزه های خودمون نصیب اسلام کردیم، چطور حالا با ما با کسانی که توی صحنه نبودن مساوی؟ باز حضرت همون جواب رو داد که پاداش شما مربوط به قیامته. یکی هم این تعبیره که اونجا داره طلحه و زبیر حکومت بصره و کوفه رو از علی میخوان. حضرت میگن من باید در این مورد فکر کنم. حالا اینجا دو تا روایته. یه روایت داره که حضرت بصره و کوفه رو به اینا داد، بعد آمدن تشکر کردن، گفتن آقا دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، هوای ما هم داشتید. وقتی این حرف رو زدن، طبق یک روایت، وقتی این حرف رو زدن، از دمین آقا گفت چی گفتید؟ چی شد؟ گفتن هیچی، آمدن تشکر کنیم، لطف به ما خلاصه لطف فرمودید. گفتن اینجوری نگاه میکنی به مسئله حکومت و مناسب حکومتی؟ یعنی فکر کردی یه هدیه‌ای من به شما دادم؟ من به هوای اینم که شما جزء اصحاب پیامبرید، مجاهدید، مؤمنید، اینا رو از سر تکلیف و اینا میخواد انجام بدید، نه اینکه یه طعمه‌ایه. توی روایت داره که تا گفته آمدن تشکر کردن، آقا خیلی ممنون که به ما شغل حکومتی دادی، حضرت همونجا پس گرفت، گفت نشد، ما به کسایی که دنبال قدرتن چیزی نمیدیم. من با حسابی که شما میخواید خدمت کنید، تشکر میکنی از من؟ که یعنی هوای ما رو مثل اینا دیدید، یک شغل میگیرن، تبریک میگن تو روزنامه ها، آگهی دیدید؟ آقای نمیدونم چی، همون کسایی که معمولاً هم کارمنداشن، چون بعدن میخواد بیاد اینا، بعدن باید یه آگهی رو ببینه. آقا نمیدونم این اعتماد، نمیدونم چی، آقا را به شما تبریک میگویم، این منصب مسئولیت الهی و شرعی و انقلابی را فرمان، از این چیزا هم اضافه میکنن که یکم مذهبی بشه، درست خلاف سنت اسلام. اگه کسی به کسی برای اینکه یه شغلی حکومتی داره تبریک بگه، این خلاف سنت اسلام. بله یه وقت ممکنه بگن به شما تبریک میگیم که مثلا مردم بهت اعتماد کردن، یا مثلا برای این کار چی بودی، فداکاری، اینا یه وقت بحثه. ولی تبریک داری که به دنیا رسیدی، اونجا داره طبق روایت حضرت از اینا پس گرفت و دعوا شروع شد. طبق روایت هم داره گفتن آقا حکومت بصره و کوفه رو بده، حضرت فرمودن من باید در این مورد فکر کنم، و خواسته اینا رو انجام نداد. احساس کردن اینا به لحاظ اخلاقی الان شایسته این کار نیستن، ولذا اینا فهمیدن حضرت امیر با اینا اهل بدبستان نیست. آمدن گفتن آقا اجازه بفرمایید ما می‌خوایم مشرف بشیم مکه، می‌خوایم بریم عمره. اینا حضرت امیر فرمود که گفت شما عمره نمیخواید برید، من میدونم کجا میخواید برید. مل عمره تریدان و انما تریدان الغدره و نکس البیعه. این از من اجازه بدید شما فهمیدن این اجازه برای عمره نیست. دعوا رو شروع کردید، درگیری شروع شد، دارید میدید تدارک پیمان شکنی و درگیری رو ببندید. حضرتی رو بهشون سریع هم گفتن، اونا قسم خوردن که آقا چرا به ما اینجوری نگاه میکنین، ما دیگه یه عمره میخوام بریم، شما به ما شک دارید؟ حضرت لبخند زد فرمود خب پس دوباره بیعت کنید، تجدید بیعت کنید. گفتم بفرما. آقا دوباره تجدید بیعت کردن و پیمان بستن و سوگند خوردن، رفتن. و وقتی رفتن حضرت فرمود والله لا ترونهما الا في فتنه يقتتلان فيها. وقتی رفتن از در بیرون، حضرت دیگه اطرافیا گفتن به خدا سوگند دیگه اینها رو نخواهید دید، الای که شمشیر میکشن به روی ما و جنگ رو بر ما تحمیل میکنن و هر دوشون هم کشته خواهند شد و به کشتار مسلمین خواهند خواست. بعدم اینا آمدن بیرون، رفتن مکه، هر جا رسیدن گفتن بله ما با علی بیعت کردیم، به زور ترسیدیم. یه جوی ساختن توی مدینه بعد از قتل خلیفه که کی جرأت میکرد با علی بیعت نکنه، ما مجبور شدیم، الا ما نمیخواستیم اینا. خب بله، برای پرسش پاسخ هم فرصت می‌ذارید. شما لابلای این بحثا سوال چیزی به ذهنتون میاد بگید. اینا چون میدونم شما که وقت ندارید، البته اهل کتاب خوندن هستید، فرصت ندارید، خیلی گرفتارین، یعنی کارهای خیلی واجب‌تر چون دارید،
من از جهت برای که شما کارتون سبکتر شد به کارهای واجبتر برسیم، اینا رو میگم براتون که ایشالله در جریان باشید چی بوده. یه مسئله هم راجع به جناب عایشه بگم. خب همسران پیامبر همشون برای ما محترمه. حتی جناب عایشه رو ما به عنوان ام المؤمنین میدونیم و به ایشون اهانتی نباید بشه، ولو که ایشون با علی بن ابی طالب درگیر شدن. ولی خود امیرالمومنین علیه السلام احترام عایشه رو نگه داشت، حتی بعد از جنگ که جناب عایشه اسیر شد، امیرالمومنین اجازه نداد کوچکترین اهانتی به ایشون بشه. میدونید دو برادر عایشه، یعنی دو پسر ابوبکر، جزو یاران و شیعیان علی بن ابی طالب بودن. جناب محمد بن ابی بکر پسر ابوبکر، پسر خوانده علی بن ابی طالبه و از شیعیان خاص علی بن ابی طالبه ایشون، و شهید شد و در نهج البلاغه جا داره که امیرالمومنین برای محمد بن ابوبکر روزه خوند، گریه کرد وقتی خبر شهادت، چون حکومت مصر رو از تمیر به ایشون سپرده بود که به دست اموی ها شهید شد. جناب محمد بن ابوبکر و برادرش، یعنی دو پسر ابوبکر، جزو شیعیان امیرالمومنین بودن و در همین جنگ جمن این دو برادر در جبهه علی بودن، خواهر در جبهه مخالف بود. که حتی قبل از این قضیه حضرت امیر به محمد گفتن برو شما برو خواهرتون رو صحبت کن، با صحبت کن و نصیحت کن، که ایشون آمد صحبت کرد، گفت چرا این کارو میکنید، حالا ماجراهایی داره. یک گفتگویی داره که اینو هم ابن عبدالحدید که از برادران اهل سنت و هم ابن عسیر اینو به دو شکل البته نقل کردن، یک مشابه مناظره‌ای هست بین عایشه و ام سلمه که هر دو همسران پیامبر هستند، جناب ام سلمه، حضرت ام سلمه که همسر با وفا. و حالا این مناظره ببینید بین ایشونه. طلحه و زبیر نامه می نویسن به جناب عایشه، نامه را از طریق عبدالله بن زبیر می پرسن، میگن آبی بهشون میگن بیاد ملحق شین جلوش وایستین، این نمیشه، می اصلا این همه اوزار داره به هم میرسه. ام سلمه، جناب ام سلمه مکه بود، اونجا از جریان مطلع میشه که اینها آمدن مکه، از اونجا جمع میشن، حرکت کردن به طرف بصره که بصره رو بگیرن، بعدم برن برای کل حکومت. اون مثلا میفهمه اینا دارن تو مکه یه توطئه‌ای داره علیه علی و حکومت علی داره راه میفته. ایشون شروع میکنه مردم افشاگری و سخنرانی جناب اون مثلا به نفع امام علی علیه السلام، که مردم حق ندارید خودتون بیعت کردید به حکومت، حق باش نباید درگیر شید. خبر به جناب عایشه میرسه که جناب ام سلمه داره مردم رو به نفع علی میشیرونه و در برابر شما ایستاده. عایشه میاد دیدن به ملاقات ام سلمه، میگه دختر ابا امیه، تو نخستین زن از زنان مهاجر رسول خدا هستی، تو از بزرگان اهل بیت پیغمبری، بیشترین آیات الهی در خانه تو بر پیغمبر نازل شد، جبرئیل بیش از همه در خانه شما ام سلمه بر رسول خدا نازل میشد. اما سلمه گفت خب منظور اینا از منابع اهل سنت. جناب عایشه گفت که خب من خبر به ما رسیده که اینجور که من فهمیدم خلیفه یعنی عثمان خلیفه سوم، درست حالا خطاهای اینا این عبارات جناب، چون جناب عایشه جزء مخالفین عثمان بود، طلحه و زبیر هم جزء مخالفین عثمان بودن، حتی در روایات در نقل تاریخی که جزء شورشی هایی که علیه خلیفه سوم شورش کردن، شورشی که منجر به قتل خلیفه شد، در اون شورش طلحه و زبیر هم بودن، خیلی هم جدی حضور داشتن و جناب عایشه هم علیه عثمان چندین خطبه و سخنرانی داره. ام سلمه میگه که شما که خودتون جزء مخالفین عثمان بودید و منتقدش بودید، چطور حالا به عنوان انتقام او میخواید در برابر علی بایستید اینها؟ و بعد ام سلمه شروع میکنه یادآوری عایشه که یادت میاد، شروع میکنه چند حدیث از پیامبر رو به جناب ام سلمه به جناب عایشه، که شما یادت میاد یه روزی علی آمد پیامبر در مورد علی چی گفت، یادت میاد اون روز چی گفت، یادت میاد اون روز پیامبر راجع به علی چی گفت. هر چی میگه عایشه هم تایید میکنه، میگه بله من اینا رو یادمه. ام سلمه میگفت پس با این وضع دیگر این چه شورش قیامیست علیه حکومت مشروع؟ ایشون میگه که نم، نظر منم اصلاح بین مردم، منم میخوام این بالاخره این مسائل مشکلاتی هست باید حل شه دیگه. ام سلمه میگه خود میدونی. و بعد ام سلمه نامه مینویسه برای علی بن ابی طالب که اینا دارن این کارو انجام میدن. این یک قطعه یک قطعه دیگرم عنایت بفرمایید که دیگر عرضمو جمع بندی کنم. اونجا حضرت توضیح میدن که سخنرانی میکنه، الان من نمیخوام کل تاریخ رو بخونم، میخوام نتیجه بگیریم برای امروز. یه جا حضرت سخنرانی میکنن که اینایی که الان دارن به اسم خون عثمان و اینا حرف میزنن، همشون میدونن که بعضی از خود اینها در خون عثمان دست داشتن و کسی که باعث میشد جلوی برای مهار شورش، برای کنترل شورش اقدام میکرد که خلیفه کشته نشه، من بودم. جناب عایشه گفته بود بله من با عثمان معترض بودم، منتقد بودم، ولی عثمان خلیفه قبل از اینکه کشته بشه من شنیدم توبه کرده. وقتی توبه کرده که دیگه نباید کشته میشد. ولی من قبول دارم من جز مخالفین و منتقدینش بودم، ولی توبه کرده چرا کشتنش؟ حالا باید چه شد؟ حضرت امیر میگفت که جواب دادن که ما با هم دنبال قاتلین خلیفه باشیم ببینیم کی کشتهش. یعنی این پیراهن عثمان مشهور است، پیراهن عثمان رو بردن بالا، پیراهن خونین عثمان رو، چون عثمان وقتی کشته شد خب هم در خانه محاصره بود، طبق نقل‌ها یک ماه محاصره بود تو خونه و این جمعیت نمی‌رفت. این مسائلی داره که حالا روزیاتش نمی‌دونم. وقتی کشته شد خب به حساب مشغول خوندن قرآن بود و اینا، که وقتی ریختن زدن هم انگشتش قطع شد و هم چیز شد، وقتی پیراهن خونی و انگشت عثمان رو اینا برداشتن بردن چیز و اینا رو دیگه با این عنوان تحریک احساسات مردم و مسلمین و اینکه مقصرش علی بوده، علی در ظاهر میگفته فلان، ولی پشت پرده علی بوده، که به همین عنوان هم جمل بعدم از صفین همه به این بهانه ها رو انداختن. اونجا حضرت امیر توضیح میدن که ببینید کی بوده قضیه، نسبت خودشون با عثمان رو میگن که من هم منتقد به عثمان بودم و معترض به او بودم، هم در این حال مخالف قتل عثمان بودم، با افراطیون مخالف، افراطیون رو این کار کردن اینا کار درستی نبوده و من در برابرشون ایستادم و چه و چه. در ربزه بین راه از علی علیه السلام توقف کرد، افرادی را برای جمع‌آوری نیرو و نبرد با پیمان شکنان فرستاد جای مختلف که لشکر فراهم بشن برن جلوی اینا رو بگیرن، از جمله به حاکم کوفه ابو موسی اشعری. ابو موسی اشعری از زمان خلیفه قبل، از قبل حاکم کوفه بود. حضرت امیر آمد می‌خواست برش داره مال کشتر و یه عده گفتن آقا بذار باشه، چون بالاخره اینم یه عده مرید داره تو شهر و بعضی از مردم قبولش دارن، حالا بذارید باشه تا ببینیم. چون که بعدن از تامین میگه من از اول می‌خواستم اینو بعد رمضان صالحی نمیدونستمش، ولی دیگه چون گفتن یه عده چیزا برای که مردم نگن این تا اومد همه رو برداشت گذاشتم بمونه. وقت اونجا امتحانشو میده، اونجا داره حضرت بهش گفتن نامه نوشتن که خب حالا اینا دارن شورش میکنن، حق با ماست، نیرو بفرست، نیروی کوفه رو، مردم کوفه رو بسیج کن، نیرو بیاد کمک بریم به بصره، چون اونا آمدن بصره رو اشغال کردن. ابو موسی اشعری شروع کرد ادبیات مقدس معاوی، یعنی چه جنگ مسلمان با مسلمان، با کدوم حجت شرعی در برابر اصحاب، در برابر اصحاب بیستن. بله شما علی هستی اولین مسلمانی، خیلی خوب، این طرف هم ام المؤمنینه، این طرف هم طلحه و زبیرن، طلحه الخیره، زبیر سیف الاسلامه، یعنی چه جنگ مسلمان؟ ما شان این جنگ شبهه شرعی داره و مردم آرامش به هیچ کدوم از دو طرف ملحق نشید، ما بی‌طرفیم و این جنگ خلاف شرعه. حضرت امیر گفت خب این جنگ رو بر ما تحمیل کردن، ما شروع نکردیم که به من میگید خلاف شرعه، این دارن علیه حکومت شورش کردن، میخوان براندازی کنن، باید به با اونا بگید، شما باید طرف حق رو بگیرید، نباید بگید که در هر صورت کار نمیکنیم. دو بار نامه فرستادن، این اعتنا نکرد. بعد دیگه محمد بن ابوبکر رو فرستادن به کوفه و او رو عزلش کردن و شهر رو به ابن عباس و محمد بن ابوبکر سپردن و با نیروها رفتن. وقت اینجا بازم ابو موسی اشعری مخالفت کرد با حضرت، سخنرانی کرد که مردم نرید به جنگ، اون طرف اصحابن، این طرف فلانن، اونا هم سوابق دارن در نهضت پیغمبر، خیشان پیغمبرن، بزرگان اسلامن، با کی میخواید بجنگید؟ شروع کرد به سخنرانی و ایجاد تردید در دل مردم، ایجاد شبهه که مردم تو فتنه افتادن و کی حق کی باطله، تا اینکه بالاخره حضرت آمدن و مالک اشتر رو فرستادن کوفه و ابو موسی رو با حالت ذلت بازداشتش کردن و با توسری کشوندنش پایین عزلش کردن. یه سو سخنرانی که از حضرت امیر شنیدید همتون که به اصطلاح این کفش چقدر میارزه،
اون تو همین زیغار بود یا اونم نشنیدیم. اونجا داره که اون داستان معروف که ابن عباس میگه نشسته بودم دیدم خلیفه امیرالمومنین نشسته یه کفش پاره‌ای در چه هی وصله میزنه، هی از این هر وصله میزنه، از اون کفشش جر بود و تو خدا دست بردار از این کفش. آبا تو خلیفه مسلمینی، بزرگترین امپراتوری، قدرت جهان در اختیارته، حکومت که دست از تعمیر بود میدونین چهار تا روستا و شهرک که نبود، بزرگترین قدرت سیاسی نظامی اون موقع جهان بود، چون امپراتوری ایران رو در هم کوبیده بودن، نابود کرده بودن، امپراتوری روم رو هم متلاشی کرده بودن، قدرت اول سیاسی نظامی و اقتصادی جهان تقریبا شده بود یا یکی از دو قدرت اصلی شده بودن. یا آقا شما حاکم نصف زمینی، این همه عاشق و مرید داریم، این چه کفشیه؟ من خجالت میکشم این کفش دستن. اونجا داره که ابن عباس میگه، میگه در زیغار دیدم که میشه سه کفش رو وصله میدنه. حضرت امیر سرش رو بالا کرد، یه لبخند زد، گفت که این کفش چقدر میارزه ابن عباس؟ گفت هیچ آقا، ارزش کجا بوده؟ این اصلا چیه؟ یه زباله است بنوز کنار. حضرت فرمود به خدا سوگند این کفش پیش من ارزشش از حکومت بر شما بیشتر است. به خدا سوگند تمام حکومت برای جهان رو با این کفش معامله نمی کنم. فقط به یه دلیل حکومت رو قبول کردم و دارم می جنگم به خاطر حکومت و وارد مبارزه شدم. و او چیه؟ احقاق حقی کنم و ابطال باطلی. فقط برای این پذیرفتم وارد سیاست حکومت بشم که یه حقی رو برقرار کنم و باطلی رو محو کنم. به خاطر عدالت و حق آمدم. و الا ارزشی نداره برای من حکومت. و بعد فرمود من از هیچی نمی ترسم، از الانم که به فتنه و آشوب دچار شدن با اینا می جنگم، من اهل عقب نشینی نیستم، نصیحت میکنم، موعظه میکنم. نامه می فرستنشون برای حاکمشون در کوفه، تا آخرم حضرت می گفتن آقا مصالحه، مذاکره، گفتگو، نصیحت، برید با زبان خوش با اینا حرف بزنید، تحریکشون نکنید، بهشون بگید که ما نمیخوایم بجنگیم، با هم باشیم، کوتاه بیایید و اینا، که اینا نکردن. وقتی اینا بصره رو گرفتن، حاکم بصره عثمان ابن حنیف از طرف حضرت امیر، یه عثمان ابن حنیف، همون عثمان ابن حنیف یکی توی نهج البلاغه یه جا داره حضرت امیر توبیخش کردن. حضرت امیر فرمودن ایشون حاکمشون بود بر کوفه. نهج البلاغه رو اگه یه دور بخونید خیلی چیز جالبی کشه. اونجا حضرت به عثمان فرمودن اخبرنی عینی، یعنی چشم من جاسوس، نیروهای اطلاعاتی من به من گزارش دادن. حضرت امیر همه جا نیروهای اطلاعاتی داشت که خود حاکمان و استانداران اون شهر نمیدونستن اینا کیان، گزارش مخفی می آوردن. حضرت فهمیدن نیروهای اطلاعاتی من خبر دادن که شما رو دعوت کردن به یه میهمانی که ثروتمندان و سرمایه‌دارا رو تو سر سفره راه میدادن، فقرا رو راه نمیدادن، میگفتن فقرا برن اون اتاق بغلی، و تو رو دعوت کردن به همچین میهمانی و تو رفتی و سر این سفره نشستی شام خوردی کنار اغنیا، در حالی که فقرا رو راه نمیدادن. یه همچین چیزی بود که اونجا داره حضرت خیلی توبیخ کردن، فهمودن از فقرا حق نداری فاصله بگیری. البته ایشون بعد عذرخواهی کرد، گفت من نمیدونستم، اینم تخلف. اینا وقتی آمدن بصره رو گرفتن، همین شورشی ها آمدن بصره رو گرفتن، اینو گرفتن، اولا یک 70 80 نفر از مسئولین شهر رو که از طرف حکومت از تعمیر بود، 70-80 نفر اینا رو زدن کشتن، اعدام کردن، خون ریختن، یعنی عملا جنگ رو شروع کردن. و بعد این حاکم رو هم تمام سر و صورتش رو تراشیدن، ابروش و ریشش رو همه اینا تراشیدن و فرستادنش با اردنگی از انداختنش بیرون، گفتن حالا برو پیش علی به حالت تحقیر. که اونجا داره وقتی آمد پیش از تعمیر، گفت آقا منو وقتی رفتم یا آقای کاملی بودم، حالا مثل پسر بچه برگشتم، نه ریشی نه مویی هیچی برای من نذاشتن، همه رو با خشونت و تحقیر تمام سر و صورت منو تراشیدن، 70 نفر رو زدن کشتن. حضرت سوار انا لله و انا الیه راجعون گفتن فارغت و کشیخن، گفت آقا وقتی پیش شما رفتم یه پیرمرد درست حسابی باباغاری بودم و جئت که امرت، حالا مثل پسر بچه ها برگشتم خدمت شما. موقعی که شهر رو بصره رو گرفتن، موقع نماز جماعت سر یکی کی امام جماعت باشه، بین خود آقایون اختلاف افتاد، چون داشتن از الان برنامه‌ریزی میکردن برای بعد، گفتن علی که سقوط میکنه حکومت رو میگیریم، بعد شهر و بیت المال بصره در اختیار اینا قرار گرفت. هنگام نماز شد، طلحه جلو ایستاد، زبیر آمد جلوتر ایستاد، باز او اینا بحث شد که کی از همین الان باید معلوم بشه کی باید جلو بیسته. هر یک از طلحه و زبیر میخواستن امامت کنن، میان آنها اختلاف پدید آمد و سرانجام با میانجیگری جناب عایشه قرار شد یک وعده فرزند طلحه امام جماعت باشه، یک وعده فرزند زبیر، یه روز محمد ابن طلحه، یه روز هم عبدالله ابن زبیر که دعوا نشه. قبل از جنگ جمل احتجاج امیرالمؤمنین با جناب طلحه و زبیر، رفقای سابق، همرزمان، سابقه داران در اسلام، استدلال میکنه از تعمیر، میگه ما دنبال خونریزی و خشونت نیستیم، بیاید با هم صحبت بکنیم ببینیم مسئله رو یه جوری حل کنیم. اگه هنوز تو ذهن شما سوء تفاهمی هست که نیست، ولی اگر هست نمیخوام حجت تمام شه، نمیخوام دری خون مسلمان ها نریزه، مردم دو دسته نشن، به جان هم نیفتن، فتنه را نندازیم. من عبارت از تعمیر بخونم از آن ختم کنم. امام میگن که اما بعد فقد علمتما و این کتمتما انی لم ارد الناس حتی ارادونی. دوباره به شما میگم، میدونید فتمان میکنید، ولی میدونید من دنبال بیعت شماها و مردم نبودم، من دنبال حکومت نبودم، یک معنا حکومت بر من تحمیل شد، من با شما بیعت نکردم، شما آمدید به من و شما اولین کسانی بودید که با من بیعت کردید. هیچ کس با من از ترس یا به طمع پول بیعت نکرد، نه به خاطر مال و نه از جهت تسلط و غلبه. شما خود پیش از دیگران از روی رضا و رغبت با من بیعت کرد. شما اولین کسایی بودی آمده به من گفته آقا شما شایسته ترین فردی برای رهبری، هیچ کس از شما شایسته تر برای رهبری نیست. شما گفتید، آمدید به من اول گفتید جلوی جمع به من گفتید هیچ کس از شما شایسته تر نیست برای رهبری، و چند بار گفتید و من هر چه خودم رو کنار کشیدم شما اصرار کردید که نه، شما فقط شما باید رهبر باشید. باز بعد امام یادآوری میکنه، بعد فرمودن که از شما به حق اون برادری های سابق و به حق اون ایمان سابق میخوام که از این فتنه بازگردید، مسلمین رو به جان هم نندازید، زودتر توبه کنید. اگر اون موقع تظاهر کردید که مایلید با من بیعت کنید، تظاهر میکردید که منو برای رهبری بهتر میدونید و در دل اینجوری نبود، خب پس خودتون رو محکوم کردید. علیه شما باید احتجاج کنم که چرا درون و بیرونتون دو جور بود، اونم تازه به نفعتون نیست. شما ظاهرا اظهار طاعت و بیعت کردید، اما در باطن از اولم رهبری منو قبول نداشتید و مدام سنگ پیش پای من انداختید. به جان خودم سوگند، شما که بیعت کردید از سر ترس و تقیه نبود، شما از مهاجران به تقیه سزاوارتر نبودید و نپذیرفتن بیعت برای شما پیش از اون که در آن وارد شوید آسانتر بود از خروج شما از بیعت پس از پذیرفتن آن. میگه شما اگر رهبری من قبول نداشتید، چرا اینکه اول با من بیعت نمی کردید که راحت تر بود تا اینکه بیعت بکنید بعد بشکنید؟ این که سخت‌تره که. بس معلوم میشه اونجا هم این نبود. شما به راستی شما پنداشته اید که من در خون عثمان خلیفه سوم دست داشتم و کسانی از مردم مدینه هم که از بیعت من و شما هر دو سر باز زده اند و بی‌طرف اند، آنها میان ما و شما حکم کنند که چه کسانی بین من و شما، چه کسانی در خون عثمان دست داشتند. بعد رو میکنم به طلحه و زبیر و ای پیر مردان، خیلی جالبه ای پیر مردان، خب خود از تعمیرم موقع 60 سال داشتن، اینا رفیق بودن دیگه، از دوران کودکی با هم بودن، فهمودن من و شما دیگه از ما گذشته، پیر مردان. فرمودن این پیر مردا از این رأی نادرست برگردید، فرصت زیادی برای بازگشت نیست برای من و شما، سن و از سن ما گذشته دیگه. اگر اکنون برگردید، بزرگترین ضربه‌ای که به شما میخوره اینه که بگن اینا ترسیدن شکست خوردن، این دیگه از این بدتر که نیست، عیبی نداره، بپذیرید دیگه، آره ما شکست خوردن. پیش از آن که ننگ و نار، آر و نار در قیامت سراغ شما بیاد. اگر الان برید عقب، ممکنه برای شما علیه شما بگن ها ترسیدن، در حالی که این ترس نیست، این عقله. اما اگر با من بجنگید، هم ناره هم آره، هم ننگ دنیاست و هم عذاب آخرته. و بعد کسانی رو میفرسته ایشون پیش جناب عایشه که با ایشون صحبت کنید، مگر پیامبر به شما نگفته از خونه بیرون نیا، وارد این مسائل و این دعواها اینا نشید شما؟ و بعد گفتن که امیرالمومنین میخواد با شما صحبت کنه. جناب عایشه گفت که من حوصله‌ای که با علی بشینم جر و بحث بکنم ندارم، کسی با علی نمیتونه مباحثه و مناظره اینا بکنه، من پاسخی برای علی ندارم، در احتجاج و بحث و مناظره من حریف علی نیستم. ابن عباس به ایشون میگه که خب شما که با مخلوق خدا حاضر نیستی بحث و مناظره بکنی، در قیامت چطوری با خداوند بحث خواهی کرد؟ جواب خداوند رو چطور خواهی داد؟ و بعد حضرت دو مردم فرمودن این مردم، من با این گروه مدارا کردم تا شاید متنبه شوند و برگردند، آنها را به پیمان شکنیشان توبیخ کردم، ستمی را که کردند و میکنند دوباره به رویشان آوردم، ولی باز به من پیغام رساندند که آماده درگیر شدن و روبرو شدن با نیزه ها و شمشیرها باشم. من پیوسته تا بودم هرگز کسی نتوانست مرا به جنگ تهدید کند و من هرگز از هیچ جبهه ای نگریختم. یه جا حضرت میفهمم من از 16 سالگی تو خط مقدم جبهه هم تا الان که 60 سالمه. از 16 سالگی به استقبال شهادت رفتم تا الان و سر و صورتم پر آثار نیزه و شمشیره، آثار تیر و ترکش و این از خلاصه. فهموندن منو از جنگ نترسونه. اینهایی که ما رو تهدید میکنند رعد و برق میکنند، رعد و برق میزنند. این رعد و برقیه که بارانی نداره، ما بدون رعد و برق بر سرشون نازل خواهیم شد. فهموندن اینا شعار میدن، ارزش ما بدونی که شعار بدیم عمل میکنیم. اینان گذشته مرا دیدند، سلابت مرا دانستند، چگونه مرا دیدند. منم ابوالحسن که قدرت مشرکان را در همه جنگ ها در هم شکستم، منم کسی که جماعت آنها را پراکنده می ساختم و با همان قلب محکم امروز نیز با دشمنان روبرو خواهم شد و در کار خود یقین دارم و هرگز تردید ندارم. ای مردم، براستی که مرگ چیزی است که اونی که در خانه بنشینه از او فرار نخواهد کرد، هیچ کس نمیتونه از مرگ فرار کنه، و آن کس که این عبارت رو، اون کس که کشته نخواهد شد خواهد مرد. کسی فکر نکنه اگر نره جبهه موقع درگیری نیاد تو عملیات زنده میمونه. فرمودن به همه میمیرید، منتها دو جوری مردم دو دستن، یه عده کشته میشن در راه حق، بقیه هم میمیرن نمیمونن. یعنی به همون تعبیری که زمان انقلاب مشهور شد، یا مرگ سرخ یا مرگ سیاه، بعضی هم مرگ زرد. و الان مرگ، کسی از مرگ فرار نداره. من لم یقتل مات. نترسید از مرگ اگه ما بریم جبهه کشته میشیم، نه، کشته نشید میمیرید. بهترین مرگ ها کشته شدن در راه خداست. بالاخره این جنگ رو انداختن. تو تاریخ نقل شده که 20,000 نیروهای امیرالمومنین، 20,000 نیروهای جمل، 30,000 نفر بودند، 80 نفر از بدریون در کنار علی بودند، 1500 نفر از اصحاب رسول الله در صف علی ابن ابی طالب بودند، و اصحاب پیامبرم یه گروهی هم از اصحاب اون طرف بودن. و موقع جنگ هم حضرت فرمود که دشمن ندید، اگر اینا شکست خوردن به زنان را میازارید، گرچه زنانشان به شما دشمن بگویند. گفت حتی اگر دیدید زنانشون فوشتون میدن، نه عصبانی نشید، به هیچ کسی کاری نداشتش، توهین نکنید. و بعد این عبارت هم فرهنگ شهادت. قبل از جنگ حضرت فرمودن یه شهید میخوام، اولی که میخواست جنگ شروع بشه. خیلی جمله زیبایی، مناسبه با این بحث فرهنگ شهادته. در تاریخ طبری نقل شده بعد از اینکه حضرت امیر همه صحبت‌ها رو با اینا کرد و قانع نشدن، البته اینم بگم زبیر و طلحه هیچ کدوم به دست امیرالمومنین، میرای امیرالمومنین کشته نشدن ها. حضرت امیر قبل از جنگ به زبیر گفتن بیا میخوام باهات صحبت کنم، آمد جلو بیخ گوشش، گفتن زبیر گذشته ها رو یادش آوردن، ما با هم تو یک صف بودیم، در کنار پیامبر بودیم، یادت میاد پیامبر یه وقت گفتن که نظرت راجع به علی چیه؟ تو گفتی علی رو دوستش دارم. بعد حضرت فرمودن ولی باش می جنگی برای کشتنش، تو اونجا یکه خوردی. اینا رو گفت. یه مرتبه زبیر گفت آره یادش آمد. اونجا داره که بعد از همین قضیه زبیر برگشت پسرش و بعضی از نیروها گفتن چیه ترسیدی؟ گفت نه، یه جمله ای را از پیامبر نقل کرد که من فراموش کرده بودم، حدیثی رو از پیامبر یادم به یادم آورد که ترسیدم. وقتی زبیر برگشت رفت اسلحه رو بذاره، جبهه رو ترک کرد. گفت من یه لحظه به خودش آمد زبیر،
گفت این جنگ درست نیست، ما اشتباه کردیم، حق با علی است. آمد بره پسرش و بعد از اصحاب گفتن که اینو نگاه، رفت اونجا چشمش به شمشیر علی افتاد، ترسید. ترسیدی آقا جون درست حرف بزن، چرا این بهانه میاری حدیث پیغمبر یادم اومد؟ چه تو حدیثو همین یه بار کی یادت اومد؟ این همه راه آمدی تا اینجا یه مرتبه الان حدیث یادت اومد؟ جبرئیل گفت نه واقعا اینجوریه، ولی برای که فکر نکنید من میترسم، بیا من میرم. شمشیر کشید حمله کرد به صرف طرف نیروهای امیرالمومنین. خیلی زیباست، حضرت امیر فهمیدن چی شده، فهمیدن که زبیر پشیمان شده اما تو رو دروایستی گیر کرده، چون خودش اینا رو آورده تو منطقه. حالا یه مرتبه بگه نمی جنگن، نمیتونه، گیر افتاده. خیلی زیبا و کرامت اخلاقی. حضرت امیر فوری پیغام دادن، گفتن زبیر به هر سمتی از نیروهای ما که آمد به بچه‌ها به رزمنده‌ها بگید که جلوش وای نستن، وانمود کنید که خیلی قویه و ما مثلا حساب ما رو رسید و ما تحصیلیم رفتیم عقب. خیلی زیباست. حضرت امیر فرمودن به جناح چپ سپاه حمله میکنه، راه بدید، بیایید عقب، بذارید بیاد جلو، بذارید برجز بخونه و برگرده. به سمت راست آمد، فرمودن جلو راهشو خالی کنید، باش نجنگید. دو سه تا دور زد و اینا که شجاعت خودشو نشون بده که معلوم بشه ما نترسیدیم. بعد برگشت گفت حالا دیدین من نترسیدم، بحث مرگ و اینا نیست. گفتن بله بابا خیلی شجاعی شما. گفت که خب ولی نمیجنگم، جنگ با علی درست نیست. اونجا شون جبهه رو ترک کرد و پشت جبهه یکی از اونا نیروهای اونا آمد کشت. بهش گفت که عجب کجا داری تشید میبنین شما؟ گفتش که من پشیمان شدم، جنگ با علی درست نبود. گفت اه بچه های مردم آوردی خط مقدم، جنگ داره شروع میشه، سر بزنگا یه مطلبه شما تشریفتون رو دارید میبرید، اینجوری نمیشه. و از پشت زد زبیر رو ترور کرد و کشت. که در روایت داره خبر به حضرت امیر رسید، حضرت امیر برای زبیر اشک ریخت، چون همراز به هم بودن، سالهای سال در جبهه ها در کنار هم بودن. طلحه هم به دست نیروهای علی کشته نشد، به دست بعضی از نیروهای خودشون کشته شد. جزء که اونا بعضی از نقل شده که مروان طلحه رو از پشت تیر زد تو جبهه اونا، برای که گفتش که الان انتقام گرفتم، چون من که میدونم که طلحه و زبیر در خون عثمان دست داشتن، حالا انتقامم گرفتم. بنابراین هر دو اینا رو هیچ کدوم از اون امیرالمومنین نکشت. و اما اون جمله قبل از جنگ که دیگه احتجاجات شد و فایده ای نکرد، حضرت امیر اینم با تو منابع برادران اهل سنت تاریخ طبری و یه منبع دیگه میگه که حضرت امیر یه قرآن برداشت، آمد طرف نیروهای خودش، فرمودن که رو کردن به نیروهای خودشون، فرمودن یک شهید میخوام، یه شهید میخوام، یه کسی میخوام که بره که بر نگرده. من یأخذ ها و المصحف، کی حاضر این قرآن رو دستش بگیره؟ یدعوهم الى ما فیه، بره به سمت سپاه دشمن و اونها رو دعوت کنه برای آخرین بار به قرآن، و هو مقتول، و قطعا کشته خواهد شد. خیلی جمله زیبایی. یعنی دقیقا من یکی میخونم یاد بچه های خودمون تو خط میافتن تو منطقه، که گاهی شب چند نزدیک عملیات میگفتن که ما نیروهایی میخوایم که 100% آماده شهادت باشن. کیا حاضرن؟ بلند میشونن یه عده‌ای. مأموریت چیه ما نمیدونیم، هر چی هست. بعد میامدن مثلا میگفتن شما باید قواص بشید، مثلا خط بشکنید برید تو طلای انفجاری و فلان و اینا. دقیقا اینا اون فرهنگ شهادت تو جبهه ما از همین فرهنگ بود، اینا رو خونده بودن بچه ها. حضرت امیر فرمود کی حاضر این قرآن رو برداره و بره بین نیروهای جمل برای آخرین بار اونها رو به قرآن دعوت کنه که بین مسلمین جنگ رانه انفید، جنگ داخلی راه نیفته، و هو مقتول، و بگم هر کس که این کار رو، این مأموریت رو بپذیره، شهید خواهد شد، کشته خواهد شد، زنده بر نمیگرده. اونجا داره یه جوانی بلند شد و گفت من. پیامبر حضرت امیر فرمودن میخوام وقتی که قرآن دستت گرفتی و زدن دست تو قطع کردن، بر نگردی، با اون دست دیگه قرآن رو برداری و عرضه کنی به اونها. گفت باشه من این کارو میکنم. حضرت امیر فرمودن میخوام وقت او دست دلتم بریدن بازم بر نگردی. و اونجا داره که ایشون رفت و این دستش قطع شد، افتاد، با اون دستش قرآن رو برداشت، او رو هم قطع کردن و با دندانش قرآن رو در دندان گرفت و رو کرد با دو دست بریده به سمت سپاه جمل که به حق این قرآن بین مسلمین درگیری را نندازید و
برای براندازی حکومت مشروع مردم رو تحریک نکنید، که اونجا زدن ایشون رو و خود ایشون هم شهید شد. دیگه وقتی اونم شهید شد، در روایت داره که حضرت امیر فرمودن الان وجب قتالهم، دیگه نبرد واجب شد و از این به بعد دیگه ما برای جنگیدن با اینا حجت شرعی داریم. دیگه فرمودن به نام خدا شمشیرها رو بکشید و به نام خدا عملیات رو شروع کنید. و این جنگ پیروز شدن، چند هزار نفر از مسلمان و حتی از اصحاب پیامبر اونجا شهید شدن از این طرف و از اون طرف هم کشته شدن، ولی جنگ به نفع امیرالمومنین و حق تمام شد. و بعدم جناب عایشه را از تعمیر فرمودن با احترام برش گردونیم، آمدن بهش گفتن. اونجا داره جناب عایشه هم اظهار پشیمانی کرد و ایشون رو با 40 مأمور محافظ حضرت فرستادن. فقط عایشه گلایه کرد، گفت چطور همسر پیامبر رو با 40 تا مرد نامحرم میفرستید؟ حضرت تعمیر فرمودن شما با چند هزار مرد نامحرم آمدی تو جبهه، اونا حساب نبود. با این 40 تا الان مشکل داره، این 40 تا هم اینا خانومن، لباس مردانه پوشیدن. و بعد دیدن هر 40 تا جزو شیعیان و سربازان حضرت امیر بودن، که این خانومان لباس رزم پوشیده بودن شبیه مردان، که از دور فکر میکردن اینا مردن، در حالی که معلوم شد هر 40 تا 40 تا خلاصه چریک جنگی عملیاتی، ولی خانوم که اینا نیروهای ویژه گارد ویژه امیرالمومنین بودن، گارد ویژه خواهران. اینا رو حضرت فرمودن که مراقب جناب عایشه باشید و ایشون رو با احترام کامل برگردونید دوباره به مدینه. خب من عرضم تمام شد، فقط خواستم بگم که اینا رو که گفتم منظورم قصه نبود. ببینید در صدر اسلام بزرگان اسلام گرفتار شدن، بزرگان اسلام که اینا باید بارها شهید می‌شدن، از نزدیکترین خیشان پیامبر، از نزدیکترین اصحاب پیامبر، از نزدیکترین دوستان خود امیرالمومنین گرفتار شدن. اینو عرض کردم بدونید فتنه چیه، شبهه چیه. و حضرت امیر فرمود حق رو با آدم‌ها نسنجید، آدم‌ها رو با حق بسنجید، ملاک حق و باطل رو بشناسید تا بفهمید کی. و الا اگه ملاکتون اشخاص باشن، اشخاص خراب میکنن. مثل که الان بنده مثلا این روایت رو برای شما خوندم، فردا معلوم بشه که هزار جور مشکل دارم، حالا فردا که معلوم میشه، ولی پس فردا شاید معلوم باشه، بعد بگن ای آقا پس این حرفا مزخرفه. نه، ملاک شما حضرت فرمون ملاکتون آدما نباشه، قرآن و سنت و عقل و ضوابط و اصول رو بشناسید، از رو اصول بفهمید کیا تابع اصول هستن یا نه، نه که از رو آدما بفهمید اصول چیه. اگه کسی بخواد از رو اشخاص و ثوابتشون حق و باطل رو تشخیص بده، دچار اشتباه میشه. باید اصول رو بشناسید و یکم فرمودن تقوا، یکی معنویت خلوص، دنبال برتری نباشید، یکم ملاکا دستتون باشه، معرفت باشه. اگه معرفت باشه و خلوص باشه و نگاه به امام حق باشه، فرمودن اشتباه نمیکنه، و الا اشتباه میکردن. اون زمان اشتباه شد، الان هم میشه، بعد از اینم خواهد شد. خب صلوات بفرستید. فرمودن دوباره با توجه به ناگهانی بودن جلسه، جمع زیادی از طلاب و دانشجویان از جلسه مطلع نبودن، آیا قصد ارتباط بیشتر و شرکت در این جلسات دارید؟ نه، من الان به اندازه 2 سال صحبت کردم که دیگه کاری کردم که خودتون جلسه بد نیاد. حالا شما دیگه با دوستان دیگه دارید تا ببینید بینیم باز که این وقت ما بشه. فرمودن که لطفاً این مباحث رو که گفتید با شرایط امروز هم تطبیق کنید. این تطبیق ببینید، عرض کردم اول بحث، شبیه سازی و تطبیق زورکی درست نیست، اما تطبیق به معنایی که ملاک ها و معیارها دستتون باشه، اینو باید خودتون انجام میدید. وقتی اینا رو بنده دارم به شما میگم روایت رو با قرآن روایت داشته باشید، خودتون میتونید راحت بفهمید قضايا رو. ضمن که بنده نمیخوام بگم الان کسانی حق مطلقن، کسانی باطل مطلقن، نه، حق و باطل بسا که مخلوط میشه و افراد در تشخیص اشتباه. فقط او اصل رو یادتون نره که هر جا حضرت امیر فرمود هر جا دوچاره تو فتنه افتادی، دوچاره شبهه شدی، تشخیص نمیتونی بدی که حق کی باطل، همطوری رو بر اساس تعصب و احساسات و اینا، دنیا خواهی و اینا موضع نگی و عمل نکن. یکم نگاه به امامه و رهبری صالح. فرمودن اگر روش علی علیه السلام اینچنین صریح بود در مواجهه با خطوط انحرافی، چرا در انقلاب اسلامی از ابتدا تا کنون اینچنین مماشاتهایی دیده می شود؟ حضرت اولا که ما نمیخوایم هر کاری که تو انقلاب اسلامی شده توجیه کنیم که تو انقلاب اسلامی هر که هر کاری کردید مسئول جوابگو باید باشه. تو انقلاب اسلامی ما هم کاری درست کردیم هم کاری اشتباه کردیم، هر دو کارش شده، کسی نه کسی معصوم بوده نه کسی. وقتی زمان پیامبر و اهل بیتشون همه خطا میشده، نه از ناحیه امام و پیامبر، از ناحیه یارانشون دوستانشون و خیلی دیگه، حالا الان که اینا خیلی موجهه. ولی دو تا نکته، اولا خود حضرت امیرم تا جایی که میتونستن مدارا کردن. همین روایت اگه خوندم گوش میکردی، از دمی خیلی مدارا کردن. از دمی دیگه یه جایی که واقعا دیگه امکان مدارا نبود. اگر بیش از اون مدارا میشد، باعث سقوط حکومت میشد و اصلا دیگه همه چی از دست میرفت. ولی عرض کردم تو همین جنگ جمل ندادن 70 80 نفر تو بصره کشتن. بیت المال رو چه کردن؟ بازم حضرت صحبت میکرد، مذاکره میکرد که اگر میشه جنگ نشه. طرفدار اصالت جنگ و اصالت درگیری نبودن. بنابرای بود حد اکثر مدارا، حد اکثر استدلال، حد اکثر رحمت. اگر نشد دیگه، ضمن که خب بعد وقتی هم قدرت نداشتن، خود از تامینم تو سیرهشون اگه برید بخونید خیلی چیزا هست که حالا فرصت نشد، یه خطبه اصلا ایشون دارن 40 50 مورد رو میشمرن که میگن اینا همه خلافه، ولی من نمیتونم درستش کنم چون جامعه ظرفیتشو نداره، پس میزنه. خود جامعه و افکار عمومی جوری تربیت شده که مقاومت میکنه. 40 50 مورد میشمونم میگن اینا همه باطله، ولی من نمیتونم اصلاحش کنم، مجبورم با اینا مدارا کنیم تا ببینیم بعد چی میشه. بنابراین حضرت هم کاملا این محاسبات رو میکردن. خب آخرین سوال، چرا با اینکه بایستی از تاریخ درس گرفت فاعتبرو و پای حق را از ناحق جدا کرد، قضیه آن قایق موتوری؟ میبینید ما به دلیل چون خود حضرت امیر یه وقت بحث انتقاد از بعضی از اصحاب پیامبره، خب ما به عنوان شیعه علی و اهل بیت ما منتقدیم به بعضی از رفتارهایی که بعضی از اصحاب در برابر امیرالمومنین کردن. اما انتقاد و اختلاف نظر یه بحثه، این که به مثلا بحث سب و فحش و اهانت و اینا به بحث دیگه است. خود حضرت امیر دیگه، ما از حضرت امیر که دیگه خالصتر نیستیم، که بعضی از علی هم شیعه تر میشن. ببینید حب و ولایت و براءت و اینا حتما باید باشه و هست، اما خط و ربط باید روشن باشه. اما به خاطر وحدت مسلمین خود حضرت امیر چه کردن؟ حضرت امیر فرمودن که استخوان در گلو و خار در چشم، من به خاطر وحدت مسلمین چه کردم؟ تحمل کردم. و همینطور بعد از همین جنگ جمل حضرت امیر فرمودن که به جناب عایشه کوچکترین اهانتی نباید بشه، بالاخره ام المؤمنینه و همسر پیامبرن و به خاطر پیامبر باید احترام ایشون محفوظ باشه. البته از تعمیر خیلی سریع با ایشون صحبت کرد، گفت شما خودت حرمت خودت رو زیر پا گذاشتی، انتقاد کرد، گفت شما میدونستی که پیامبر نظرش به من چی بود که حضرت فرمودن. ببینید من فقط این رو عرض میکنم، در منابع برادران اهل سنت این عبارت هست، یه فرصت نیست دیگه، در منابع برادران اهل سنت عین این عبارت هست که یه روزی به تواتری روایت نقل شده که چند بار از جناب عایشه پرسیدن که من احب الی رسول الله، کی بود که پیامبر بیش از همه در این عالم دوستش داشت؟ جناب عایشه گفت که حضرت فاطمه. عایشه گفت فاطمه. بعد پرسید، سوال کننده پرسید، و من الرجال، بین مردا کی؟ فاطمه گفت زوجها علی. خب این روایت در منابع اهل سنت به تواتر نقل شده که از خود عایشه میپرسن که پیامبر کیو بیشتر از همه توی دنیا دوست داشت، ایشون میگه فاطمه، و بعد میپرسن تو مردا کی، میگه شوهرش علی رو. خود از تعمیرم اونجا اینا رو یادآوری میکنه که شما این همه رو میدونستید. بالاخره خطاها و اینا پیش میاد، این معنیش نیستش که در این حال حضرت امیر عرض کردم به خاطر پیامبر احترام و نگه داشت. ما هم الان زمینه که راجع به جنگ جمل و صفین و نهروان و اینا حرفامونو باید بزنیم، چون اینا جزء تاریخه، اینا که حرفای شیعه نیست، اینا تاریخ واقعی بوده. حالا که ما کی طرف کیه و بحث دیگه است، تاریخ رو باید بگیم. در منابع اهل سنت، در منابع شیعه اینا هست، اینا اکثر اینو تو من خودم تو منابع دادن اهل سنت هم هست. منتها اهانت نکنیم، درگیری و اختلاف بین مسلمین به وجود نیاریم، بگم آقا این خاصش بیام حالا دوستانه بحثه. ضمن اینکه من اینا رو میگم بیشتر از این که ما بخوایم راجع به گذشته صحبت کنیم، گذشته تمام شد رفت دیگه، میخوام بفهمیم الان تکلیف ما چیه، الان تکلیف ما چیه. لذا من اینا رو از جهت خوندم، من نخواستم یادآوری کنم که در جمل چی شده و تاریخ رو روایت بکنم. من گفتم ببینید چطور میشه که خوش سابقه ترین افراد امکانی که پاها به لغزه و یک کارای اینجور عجیب غریبی از آدم سر بزنه هست و اتفاق افتاده، مخصوص او زمانم نیست، الان هم هست، بعد از اینم هست. خیلی ممنون و متشکرم از شما و امیدوارم که انشاءالله این حلقه ها رو جلساتتون حالا هر طور که از ادامه بدید و یه برنامه جدی هم برای مطالعات اسلامی برادران و خواهران داشته باشید، تا صرف این که ما مذهبیم و مثلا حزب اللهیم و اینا، این اصلا کافی نیست. من یک کلمه فقط به شما میگم، بعضی از اینا که الان تو دهه چهارم در آخر دهه سوم انقلاب با انقلاب درگیر شدن، اینا دو دهه پیش سه دهه پیش از من و شما بیشتر محاسن داشتن، بعضیشون ریشاشون بلندتر بود، جبهه هم بعضیشون بودن، مصابه همین کارا بودن، تو جبهه های هم ما دیدیمشون، ما تو جبهه های هم دیدیمشون، مردانه هم میجنگیدن. فکر نکنید که مثلا چیزی، خود شما هم برای نیست 20 سال 30 سال دیگه در چهارید. خیلی از اینا که الان شما میگید آقا این فلانی آن فلانی خراب شد، فاسد شده، منحرف شده، 20 سال 20 سال بهش مثل خود شما هم تو با هم اخلاص و دیانت و اینا مینشستن اینا، اینا شما از شما داغتر و تندتر، اینو بدونینا. از الان فکر باشید که 30 سال دیگه کی شما هم بین بعد از خود شما آدمای خطرناکی 20 سال دیگه ممکنه در برای سلامتی خودتون صلوات برسید. آقا کتاب بخونین، کتاب بخونین، کتاب بخونین، قرآن بخونین، اینقدر خوبه که چی نهج البلاغه بخونین، ثواب دارید.